قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیمان که بشکنم بر که تو حاکم جزایی نیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو در میان این همه برنامه ها انتخاب میکنید و این هم نشان از توجه شما به مسائل اسلامی و مذهبی است. شبکه ای که به نام ولایت هست و این شبکه شیعی هست و قصد داره آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام و تشیع رو به عالم منتقل بکنه و این توفیق رو خدا به ما داده که در هفته دو شب خدمت شما هستیم و این مباحث رو مطرح می‌کنیم. تاریخ اسلام پر از وقایع و اتفاقات عجیبی هست که عمده این اتفاقات می‌تونه منشأ اعتقادی پیدا بکنه و باعث افتراق امت شده و اینها رو می‌خوایم از دیدگاه اهل بیت و تشیع بررسی بکنیم و مباحثمون رو تقدیم عزیزان بکنیم به صورت علمی. عمده مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه از کتاب برادران اهل سنت، این هم به خاطر اینه که همیشه عرض میکنیم که برای اینکه عزیزان اهل سنت ما راحت‌تر بتونن ارتباط با برنامه ما برقرار بکنن و برن خودشون مباحث رو ادامه بدن، ما مباحث رو مطرح میکنیم به صورت علمی. بعضی موقع ممکنه مباحث ما تند باشه و مباحث تندی رو خلاصه اجرا بکنیم، اما این قصد بی‌ادبی و توهین و جسارت نیست تو این برنامه، چون بحث علمی است، باید اینها مطرح بشه و لاجرم است. ولی از شما عزیزی که با ما ارتباط برقرار میکنید یا عزیزانی که با دیگران صحبت میکنن سبک و سیاق برنامه رو یاد بگیرن و با طرف مقابلشون به صورت علمی و منطقی بحث بکنن، انشاءالله بتونیم یک برنامه مناسب و در خور و شأن اهل بیت علیهم السلام به همگان تقدیم بکنیم. به هر صورت عصر رسانه و عصر رایانه و عصر ارتباطات این توفیق رو به ما داده که در این بعد از 1400 اندی سال بتونیم مباحث و معارف اهل بیت علیهم السلام رو به همگان تقدیم کنیم و به صورتی که واقعا این توفیقی است که خداوند در این عصر به شیعیان داده و به مسلمانان داده که میتونه مباحث خودشون رو راحت عرضه بکنن. ما امیدواریم این مباحث علمیمون انشاءالله مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره و از خدا میخواییم که تأثیرات این رو برای ما قرار بدهد انشاءالله. ممنونی و درخواست میکنیم از شما عزیز تا پایان برنامه که انشاءالله فکر میکنم تقریبا 2 ساعت یا 2 ساعت و چند دقیقه باشه در خدمت شما باشیم و انشاءالله برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرن. در خدمت حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استادم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای عالم بیننده برنامه ما هستند، چشمان با محبتشون رو به این برنامه دوختند و ما را مهمان کانونی گرم و با صفای زندگی خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و رفع گرفتاری و قضاء حوائج همه را از خدای عالم مسئلت می کنم. امیدوارم که عزیزان ما هم ما را از دعای خیر فراموش نکنن، مخصوصا در مزان اجابت دعا. قبل از آن که برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی عزیز سوالاتشون رو مطرح کنن، من چند نکته ای رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. نکته اول، خب هنوز آتش فتنه‌ای که دشمنان اسلام و دشمنان نبی مکرم در جامعه ایجاد کرده اند و اهانت به ساحت مقدس نبی رحمت پیامبر اعظم هنوز فروکش نشده و هر روز شاهد تظاهرات و اظهار براءت از عاملین اون فیلم موهن در گوشه کنار جهان، در ایران، در دیگر کشورها به چشم میخوره. متاسفانه با خبر شدیم در سربستان، در شهر بلگراد، اهانت خیلی وقیحی نسبت به ساحت مقدس حضرت عیسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام صورت گرفته و تصاویر موهنی از حضرت عیسی. عذر میخوام از بینندگان عزیز و از ساحت مقدس این پیامبر بزرگوار معذرت میخوام. در نقش یک همجنسگرا تصویر کردن در هفته دیگر باشان جنسی، با اینکه نخست وزیر سربستان این قضیه رو کاملا محکوم کرده و آنچه را که این طراحان و نمایشگاه تصویری دنبال اون بود خیلی از امکانات را از اونها گرفته. ولی بینندگان عزیز، مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، اونهایی که تابع پیامبران الهی هستید، این رو بدانید یک توطئه جدی شروع شده علیه مقدسات دینی. دیروز نبی مکرم، پریروز نسبت به امام هادی، امروز به حضرت عیسی، فردا به حضرت موسی و دا پس فردا به حضرت آدم و دیگر انبیا، هر روز دشمنان دین و دشمنان مقدسات طرح‌های شیطانی در سر دارند. ما در همون روزهای آغازین پخش اون فیلم موهن نسبت به نبی مکرم عرض کردیم و حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی هم تأکید داشتن، این تظاهرات و این محکومیت ها و این قیام ها مخصوصا در سطح رؤسا و سران کشورها باید تا جایی پیش برود، در مجامع بین المللی قانونی وضع شود که هر گونه اهانت به مقدسات دینی و مذهبی جرم و مجرم به اشد مجازات باید کیفر شود. و ما بدین وسیله هم این اهانت به حضرت عیسی سلام الله علیه و نبی مکرم و دیگر مقدسات را به شدت محکوم می کنیم و از همه عزیزانی که صدای ما را می شنوند، چه مسلمان چه غیر مسلمان، درخواست می کنیم که این قیام ها و این تظاهرات و این خشم مقدس تا نتیجه گیری کامل باید ادامه داشته باشد. البته ما آنچه که طرح اون رو در نظر داریم که باید جلو برود، نتیجه گیری و به صورت سالم و زیبا، و عمدتاً هم از رؤسای کشورهای اسلامی که متاسفانه اون کسانی که دم از اسلام میزنن، دم از قرآن میزنن و خود را خادم الحرمین مینامند، ما ندیدیم کوچکترین اشاره‌ای در این زمینه داشته باشند. ولی کار به جایی رسید که دیدیم رئیس جمهور آمریکا از سران کشورهای اسلامی درخواست میکنه بر اینکه شما جلوی این تظاهرات را بگیرید و چیزی مهمتر از حفظ جان دیپلمات‌های ما برای ما نیست. یعنی آقایان سران کشورهای اسلامی، شما برای نبی مکرم به اندازه یک دیپلمات مسیحی و آمریکایی ارزش قائل نیستید؟ اونها برای یک دیپلماتشون و یک شهروندشون این همه احترام قائلن، این همه ارزش قائلن و این همه دارن تلاش میکنن. امیدواریم که انشاءالله در کشورهای اسلامی این سران بیدار بشوند، دست به دست هم بدهند. ما بر این عقیده ایم که اگر 24 ساعت شیر لوله‌های نفت بسته شود، هر آنچه که مسلمان‌ها می‌خواهند در مجامع بین المللی تصویب می‌شود و بهترش هم تصویب می‌شود. خدای عالم سران ما را از خواب بیدار و به اونها قدرت و نیروی دفاع از اسلام و نبی مکرم کرم کنه. نکته سوم، همونطوری که ما بارها گفتیم، ما احترام به قوانین را در سراسر دنیا لازم می دانیم و همه شیعیان در هر کجای دنیا هستند، در آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا، احترام به قوانین هر کشور لازم و رعایتش ضروری است. همونطوری که امام صادق فرمود شما در میان مخالفان طوری رفتار کنید که رفتار شما الگو برای دیگران باشد. من حتی امروز از غیر شیعه، از عزیزان اهل سنت تقاضا می کنم در هر کجای دنیا هستند، رعایت قوانین و احترام به دیگران در یک حدی باشد که برای مسیحی ها، یهودی ها یا مسئولین و دستندرکاران این کشورها رفتار شما مسلمان ها الگو باشد. متاسفانه امروز وهابیت با این وحشیگری که انجام می دهد و این ترورها و انتحارها و انفجارهایی که صورت می دهد باعث شده که نظر غرب نسبت به اسلام یک نظر خلاصه منفی است و به اسلام به عنوان یک دین ترور و به مسلمان به عنوان یک تروریسم نگاه می کنند. و من تقاضا می کنم از همه در این زمینه اون کمال ادب و رعایت قانون رو کاملا نسب العین قرار بدهند. نکته دیگری که دارم به عزیزان شیعی که مشرف می شوند به مدینه منوره، مکه مکرمه، تلاش کنند رعایت قانون، احترام به قانون، احترام به مسلمان هایی که از دیگر کشورها آمدند، حتی احترام مسئولین کشور عربستان سعودی را نسب العینشون قرار بدهند و ما با رفتارمون، اخلاقمون به عنوان نماینده مکتب امام صادق سلام الله علیه خودمون رو معرفی کنیم و مکتبمون رو به نمایش بگذاریم. ما آنچه که مهم هست برای ما این ترورها و این کارهای ضد دینی که وهابیت انجام میدهن مخالفیم، وگرنه با سیاست دولتها ما کاری نداریم. مثلا شبکه جهانی ولایت یک شبکه کاملا غیر سیاسی و غیر دولتی هست و در این زمینه ما در این دو سال اندی عملا این رو ثابت کردیم. و از عزیزان شیعیان که در مدینه هستند یا در مکه هستند، چه بسا بعضی از محرومیت ها را تحمل کنند. شیعه خلاصه در طول تاریخ همواره محرومیت پذیر بوده و بهانه به دست دشمنان ندهند، در جملاتشون و غیره یا در خواندن زیارتنامه ها، عزاداری ها، تلاش کنند بهانه به دست این وهابیت پلید ندهند. نکته دیگری که در اینجا من ضروری می دانم عرض کنم در رابطه با این زلزله آذربایجان، ما فراخوان دادیم دوستان، عزیزان، بزرگواران کمک‌های قابل توجهی کردند و من همین چند روز قبل گزارش کار رو خدمت حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم دادم و حتی بعضی از بزرگواران خواسته بودند که ما قبضی هم در اختیارشون قرار بدهیم. من این رو برای شما عرض کنم، قبض از بعضی از مراجع رو ما گرفتیم دادیم، حتی یکی از این دوستانمون همین پریروز برادرمون جناب آقای صدرزاده که مبلغ 10 میلیون تومان برای زلزله زده های آذربایجان به حساب شبکه جهانی ولایت ریخته بودن، بعد از ریختن زنگ زده بودن که من مقلد حضرت آیت الله العظمى سیستانی هستم، از ایشون قبض میخوام. من پری روز قبل از اینکه برادر بزرگوارمون جناب آقای شهرستانی نماینده حضرت آیت الله العظمى سیستانی و داماد بزرگوارشون و مسئول دفترشون، رفتم اونجا و قضایا را گفتم و ایشون رسید دادن. اگر دوستان بزرگواری کنن یک لحظه مانیتور من رو به آنتن بدهن، این رو برای شما عرض کنم، خود جناب آقای شهرستانی امضا کردن و دادن و دعا کردن برای این برادر عزیزمون. فقط من خواستم این رو بدانم که رسیدهایی که بیوتات میدهن به این شکلی هست، نه آنتی که بعضی از برای شما عرض کنم ماجراجوها، افرادی که دم از تشیع میزنن ولی از دفتر آیت الله العظمى سیستانی یک رسید قلابی درست میکنن و به مردم نشان میدهن. و چند بار هم ما این رو نشان دادیم و دفتر معظم الله هم تکذیب کرد. خب اینها نه با دین میسازد نه با تقوا میسازد، اینها جز بیدینی و لامذهبی چیز دیگری نیست. حتی یکی از این بیننده ها برادر عزیزمون جناب آقای اثناعشری چندین بار زنگ زد به اونا، گفت منم 50 میلیون 60 میلیون به شما کمک کرده بودم که من رسید بدید و این رسید قلابی دادید و من راضی نیستم، پول منه برگردانید. خب این آقا با این بیدینی هایی که دارد، با این لامذهبی و بیتقوایی دم از دین میزند، دم از اهل بیت میزند. خب این رو من خواستم فقط دوستان عزیز این رو داشته باشن. البته قبلا هم ما یکی از عزیزانمون برادرمون جناب آقای دکتر رضیعی که در حقیقت ایشون جانبازم هستن و پزشک متخصص ظاهرا اونطور که من شنیدم پوستم هستن، یه مبلغی رو که داده بودن گفتن من مقلد حضرت آیت الله العظمى مکارم هستم، ما از ایشون رسید گرفتیم ولی توفیق این که این رسید رو ایشون پرداخت کنیم. اگر دوستان باز مانیتور من رو نشان بدن، بله این رو خلاصه، این هم نمونه قبضی است که دفتر حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی متشکر از اتاق فرمان میده که این دوستانی که دارن وجهی میدهن به افراد یا به روحانیون، یه مقداری دقت کنن. خدای نکرده یک آدم بی تقوایی از پیش خودش یک چیزی ننویزه، چون از آن با فتوشاپ خیلی راحت میشه کاملا رنگی و زیبا مهر دفتر رو برای شما هم از یک جایی بردارن بگذارن زیر برای شما کنم قبض و به خورد مردم بدهن. الا ای حالین ما این کمک هایی که دوستانمون کرده اند، ما انشاءالله تصمیم داریم اگر بتونیم در هفته آینده، حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم نظرشون این بود که یک هیئتی از طرف شبکه جهانی ولایت برن آذربایجان از نزدیک هم با عزیزان خلاصه مصیبت زده دیداری داشته باشن و همین مبلغی که دوستانمون کمک کردن در اختیار دستندرکاران مباشر قرار بدهن. خلاصه من خواستم اگر دوستان اگر باز میتونن کمک کنن یا از بیوتاد از مراجم نیازی به قبض باشد، البته مبلغهای دیگه کوچیک رو ما را خلاصه به بیوتاد نندازن که برای چیزهای کوچیک ما بخواهیم براتون، از خود ما هم از خود شبکه هم خواستن ما دوستان دیگر رسید میدیم که قطعا بزرگواران و مراجع عظام خب محبتی که نسبت به ما دارن وقتی امضای ما و شبکه باشد برای این احترام ویژه قائل هستند. الله ایال ما دیگه این هفته میخوام این پرونده زلزله زده ها را ببندیم و هر آنچه که دوستان میخوان در این زمینه کمک بکنن، از صدقات جاریه، از احسان، از وجوهات شرعی و غیره یا رد مظالم، همون شماره ای رو که قبلا اعلام کرده بودیم، الان من شماره در نظرم نیست، اگر دوستان اتاق فرمان اون شماره حسابی که بود به نام شبکه جهانی ولایت از بانک ملت اگر محبت کنن دوباره این رو نمایش بدن، من ممنون میشم و این رو انشاءالله محبت بکنن. بله حالا من نمیدانم دوستان ما این دارن یا ندارن. بله، جام ملت. الان من خودم، حالا اگر دوستان تا چیز بکنن، محبت کنن، مانیتور من رو هم بدن به آنتن من همینجا. بله، این جام ملت 42-59-15-19-18 یا 425-915-19-18 ملت هست. دوستان خلاصه اگر خان بزرگواری کنن، متشکر از اتاق فرمان. ما دیگه این هفته در نظر داریم دیگه این پرونده رو ببندیم، چون یه مقداری به قول ارسال اینها دیگه مبلغ کوچیکی می‌داره، سخت دشوار است برای ما. ما دیگه تا سه‌شنبه یا چهارشنبه باز بزرگواری‌های بینندگان عزیز از داخل و خارج رو دریافت می‌کنیم که انشالله آخر هفته آینده دوستانمون برن، که اگر بندم توفیق داشته باشم خودمم خدمت عزیزانمون در آذربایجان برسم، این مایه افتخار منم هست. و اگرم که نشود، بعضی از دوستانمون همراه با فیلم بردار میرن و این کمک های عزیزانمون رو به مسئولین مباشر خواهند رساند. و دیگه من میبخشید یه مقدار این
بله. سپاسگزاری میکنم. ما هم محکوم میکنیم این توهین به پیامبر گرامی حضرت عیسی و ما لا نفرق بینهم هست. واقعا فرقی بین احترام به همه انبیا نیست برای ما، و اونهایی که دارن این کار رو میکنن قطعا فکر استکباری دارن و اینها قصد تشنج و قصد که دارن با دین مخالفت بکنن. خب اگر اجازه بفرمایید آقا، و خاطر شریف عزیزان بینندمون باشه، خب ما سلسله مباحثی رو قبل از عید الله الاکبر، عید غدیر، داریم پیگیری میکنیم. چند جلسه رو تقدیم شما عزیزان کردیم. جلسه گذشته بحث آیه تبلیغ بود، آیه ابلاغ بود، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک رو خدمت شما عرض کردیم، و مباحثی که پیرامون اون بود و روایت هایی رو که در کتب برادران اهل سنت نقل شده بود، که به صورت نمونه یکی از این روایت ها رو حضرت استاد حلاجی کردند، و حتی اون آقای عطیه اوفی رو که دیگه خیلی روش بحث داشتن رو کاملا حلاجی کردند و تقدیم شما عزیزان شد، و یک بسته آموزشی درباره آیه ابلاغ تقدیم شد و شما هم انشاءالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. امشب میخوایم ادامه بحث رو، آیه دیگری رو مورد بررسی قرار بدیم، و بحث غدیر و خم رو از زاویه یک آیه دیگر از آیات الهی رو بررسی بکنیم و از استاد سوال کنیم پیرامون این سوالات. خب آقا اجازه بفرمایید. یکی از علل باز جاودانه بودن عید غدیر خم، که آقا به هر صورت مونده و همه جا بحث از غدیر خم هست، نزول این آیه اکمال هست، که در حقیقت هم قضیه واقع غدیر رو جاودانه کرده و هم معرف شخصیت امیرالمومنین علیه السلام. حالا لطف کنید این آیه الیوم اکملت لکم دینکم رو برای ما بحث کنید، و اینکه آیا این آیه در کتب برادران اهل سنت مطرح شده و یا بر اون اعتباری قائل هستند یا نه، که ممنون میشیم که دوستان استفاده کنید.
خواهش میکنم. این رو دوستان اتاق فرمان که می نویسن حساب جامع ملت بزرگواری کنن، بنویسن جهت کمک به زلزله زده ها. این رو بینندگان عزیز ما، این زیر نویس رو معلوم شه که برای چی هست. در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم، آیاتی که پیرامون غدیر نازل شده، یکی از اون همونطور که عرض کردیم قضیه آیه ابلاغ بود، 67 سوره مائده.
بله.
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تا اونجا که وین لم تفعل فما بلغت رسالته و لا یعصمک من الناس. یکی دیگر آیه اکمال هست، که این آیه اکمال الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. که این الیوم الف لام الیوم مشخص است، یک روز مشخصیه، و در اینجا سه تا ویژگی آورده که امروز دین شما کامل شد، نعمتها تمام شد، و اسلام به عنوان یک دین جاودانه مرضی خدای عالم قرار گرفت. در رابطه با این آیه ما چند مسئله باید روش کار بکنیم. یکی همون روایاتی است که در این زمینه مطرح شده، عزیزان ایشالله دقت کنن. البته متن پاورپوند ما همه عربی هست، حالا ایشالله ما از گروه ترجمه من میخواییم که این پاورپوند رو ایشالله قبل از این که به عنوان بسته فرهنگی در بیاد اینها هم ترجمه بشه، هم به صورت دیویدی و هم به صورت جزوه در اختیار علاقمندان قرار بگیرد. اولین روایتی که ما میبینیم خطیب بغدادی هست با سند صحیح از ابو هریره نقل میکنه. عزیزان دقت کنن که پیغمبر فرمود هر کس روز 18 ذی الحجه روزه بگیرد خدا پاداش 60 ماه روزه به او میدهد و هو یوم قدیر خم. و این 18 ذی الحجه روز قدیر خم هست که پیغمبر اکرم دست امیر المؤمنین را گرفت و فرمود الستو ولی المؤمنین، آیا من ولی امر مؤمنین نیستم؟ قالو بلا، گفتن بله. بعد فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، فقال عمر ابن الخطاب بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلم. خلیفه دوم آمد و امیر المؤمنین تبریک گفت فانزل الله الیوم اکملت لکم دینکم. این آیه سوم از سوره مائده نازل شد. این از نظر متن عبارت جناب خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284. البته عمده این بحث در صفحه 286 هست. اما از نظر سندی عزیزان خوب دقت کنن، راویانی که در اینجا هست، اولین راوی عبدالله ابن علی ابن محمد ابن بشران هست، از اساتید جناب خطیب بغدادی هست و میگه من از اون مطالب یادداشت کردم و تمام شنیده ها صحیح بوده، یعنی شهادت میدهد خطیب بغدادی بر صحت تمام مکاتباتش. تاریخ بغداد جلد 10 صفحه 14. راوی بعدی علی ابن عمر دار قطنی هست، دار قطنی مشهور است که خطیب داره که فرید عصره یگانه دهرش بوده و امام وقتش بوده و صداقت و ثقه را همواره با خود داشته. برای شما عرض کنم سیر اعلام النبلاء جلد 16 صفحه 429 از خطیب نقل میکنه. حبشون ابن خلال هست که تاریخ بغداد باز داره صدوقن. علی ابن سعید هست، ذهبی داره، صالح الامر. بعد میگه اصحاب کتب سته از اون روایتی ندارن مع ثقتهی، با اینکه آدم ثقه هم بوده. میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 125. راوی بعدی زمرت ابن ربیعه هست، احمد ابن حنبل میگین از ثقات هست و مورد اعتماد هست، مرد صالحیه. عبدالله ابن شوذب هست، ابن حجر میگه آدم صادق و عابد بوده. مطر وراق هست، ذهبی درباری او داره که امام زاهد و صادق بوده. آقای شهر ابن حوشب هست که در اینجا با تاریخ اسلام نقل می کند از احمد ابن حنبل وساقت او را. این در حقیقت کل بحثهایی بود که ما در رابطه با این روایتی که ما داشتیم از خطیب بغدادی با بررسی سندی که این روایت از دیدگاه ما صحیح هست یا حداقل روایت حسن هست.
بله.
روایت حسنه هست و روایت حسن هم از دیدگاه برادران اهل سنت روایت معتبر و قابل قبوله. بله.
خیلی ممنون آقا. خب غیر از خطیب بغدادی اگه بخوام آقا این روایت رو پیگیری کنیم از کتب برادران اهل سنت یا علمای اهل سنت رو نقل کرده باشن، موجود هست چیزی یا نه؟
بله، راویان متعددی این قضیه رو نقل کردن در کتابها خودش، در کتابهاشون، که این در حقیقت یکی دوتا نیست، شاید بیش از 30-40 مورد از بزرگان اهل سنت این قضیه رو نقل کردن که من به بعضی از اینها اشاره می کنم. دوستان اگر بله، روایت ابن مردوی هست. ابن مردوی هم ما قبلا هم گفتیم، در اینجا من از ذهبی آورده که الحافظ الطبت العلامه کان بصیرا بالرجال، ایشون از ابو سعید خدری نقل میکنه، میگه لما نسب رسول الله علی یوم قدیر خم، نسب کرد، نگفت علی، هر کس علی را دوست داره من دوست داشته باشه، نسب کرد یعنی چه؟ برای یک منصبی نسب میکنن دیگه. نسب کرد پیغمبر علی را روز قدیر خم، فنادا له بالولایه، ولایت او را به مردم اعلام کرد، هبت جبرائیل علیه به هذه الآیه، جبرائیل ناظر شد و این آیه را آورد، الیوم اکملت لکم دینکم. مناقب ابن ورده اصفهانی صفحه 231 حدیث 330. باز ایشون از مجاهد نقل میکنه، از مفسران نامی اهل سنت، میگه نزلت هذه الآیه به قدیر خم، این آیه الیوم اکملت لکم دینکم در قدیر خم نازل شد، پیغمبر اکرم بعد از نزول آیه فرمود الله اکبر علی اکمال دین، پیغمبر تکبیر گفت بر اکمال کامل شدن دین و اتمام نعمت و رضایت خدای عالم به رسالتش و ولایت علی بن ابی طالب. دیگه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر برای شما عرض کنم. ابن عساکر باز نقل می کند از ابو سعید خدری که پیغمبر اکرم مردم را در روز قدیر خم، برای شما عرض کنم، به طرف علی بن ابی طالب دعوت کرد و در اون زیر درخت‌هایی که خلاصه خار و این چیزها بود، اینها را از بین بردند، تا اینکه برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم امیر المؤمنین رو برداشت و معرفی کرد، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآیه، مردم هنوز متفرق نشده بودند، این آیه نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم، تا اونجا که پیغمبر فرمود، تکبیر گفت بر اتمام دین و اتمام نعمت و رضایت خدای عالم از رسالتش و به ولایت علی ابن ابی طالب، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 237. ابن مغازلی باز از ابو هریره نقل می کند، برای شما عرض کنم همون قضیه ای را که از خطیب بغدادی نقل کردیم، و ایشون میگه بعد از این که نبی گرامی علی را معرفی کرد و جناب خلیفه دوم آمد تبریک گفت، فانزل الله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، مناقب علی ابن ابی طالب، از ابن مغازلی صفحه 18. در رابطه با ابن مغازلی هم سمعانی که از اعیان اهل سنت، میگه کان فاضلا عارفا به رجال واسط و حدیثهم، کان حریصا علی سماع الحدیث و طلبه، جناب حضرمی میگه کان ثقتا امینا صدوقا معتمدا فی منقولات، در منقولات آدم معتمدی بوده، و مسندن الیه فی مرویات، افراد دیگر سندها را به این آقای ابن مغازلی می رسندن. جناب خوارزمی ایشون هم همون روایتی را که دیگران نقل کرده بودن از ابو سعید خدری با یک تغییراتی ایشون نقل می کنه که این آیه در روز عید قدیر خم نازل شد و بعد از نزولش پیغمبر گرامی تکبیر فرمودن بر اکمال دین، اتمام نعمت و رضایت خدا از رسالتشون و ولایت علی بن ابی طالب. خوارزمی هم که خود جناب زرکلی از وهابی هاست، میگه خوارزمی کان فقیهن ادیبن، آقای برای شما عرض کنم قفتی میگه لهو معرفتون تامتون بالعدب والفق، جناب ابن فوتی میگه صدر الائمه، و همچنین جناب آقای جوینی هم وینی استاد ذهبی هست، ایشون هم همین تعبیر را در کتاب فرائد و سمتن جلد اول صفحه 74 نقل میکنه. ذهبی هم در حق استادش میگه الامام المحدث الاوحد الاکمل فخر الاسلام، جوینی استاد من صاحب فرائد و سمتین هم امام هم محدث یگانه و کامل و مایه افتخار و فخر اسلام هست، تذکرة الحفاظ جلد 4 صفحه 1505. علی حالین اینها نمونه هایی بود که بینندگان عزیز ما تونستیم در این فرصتی که داریم برای بینندگان توضیح بدیم. حالا اگر دوستان بیش از این بخوان، ما در کتاب نقد قفاری که بله اونجا مفصلش رو ما اونجا تمام روایات رو آوردیم با بررسی سندی و عرض کردیم که این کتاب رو یکی از این دوستان بیننده بانی شدن که دارن دوستانمون ترجمه میکنن که انشالله بشه تا پایان امسال خدا اگر توفیق بده ترجمه این کتاب رو هم به فارسی و هم به انگلیسی دوستانمون مشغول هستن بتونیم در اختیار بینندگان عزیز بگذاریم. البته از عزیزان ما از همه میخوایم دعا کنن این مشکلات اقتصادی که برای مسلمان ها در همه جا هست به ویژه در داخل جمهوری اسلامی ایجاد شده و واقعا مردم دیگه از نظر صبر و تحمل یک مرحله خیلی نادرستی رسیدن. اولا ما از خدا میخواهیم با آبروی محمد آل محمد با آبروی آقا ولی عصر این مشکل اقتصادی که ایجاد شده و واقعا توان مردم رو بریده با آبروی امام زمان این مشکل رو برطرف کنه و حالا ما نمیدانیم چه از قضیه پشت پرده مشکلاتی هست. اگر واقعا با مردم بگن مشکلات این سوء مدیریت هست، ما خلاصه چون شبکه‌مون شبکه سیاسی نیست، اگر سیاسی بود ما حرف برای زدن زیاد داشتیم، ولی ما فقط همین رو میگیم. اون آقایانی که بر حضرت نوح ایراد میگرفتن که نوح مدیریت نداشت، حالا این آقایان در مدیریت خلاصه همین قضیه ارز به قول گیر کردن. یه مقدار ما خب انتظارمون این هست که قداست ها و مقدسات ما و مقدسات دینی ما مورد احترام قرار بگیره. وقتی یک شیعه بیاد نسبت به مدیریت حضرت نوح که از انبیای اولی العزم و 950 سال شبانه روز زحمت کشیده، جزء مظلوم ترین پیامبران هست، جزء برای شما عرض کنم پرتلاش ترین پیامبران هست، اینقدر خلاف ادب نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم جبه هیچ وجه از یاد ما از یاد مراجع و حوزه ها نرفته. خب به قول من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد این آشنا کرد. در از علای حال ما انتظار داریم که انشالله این مشکل برطرف بشه و همچنین ما همینجا از همه مسئولین دستن در کار تقاضا می کنیم، پیشانیشون رو می بوسیم به عنوان یک شهروند و از همه عزیزان نمایندگان مجلس درخواست می کنیم وارد عمل بشن و به تکلیفشون و به وظیفهشون به نحو احسن عمل کنن و نگذارن خدایی نکرده آتش فتنه را دشمنان خلاصه در داخل جمهوری اسلامی که تنها کشوری است که خلاصه مدعی هستیم که کشور شیعی هستیم ایجاد کنن. دشمن ها دنبال فرصتن، دنبال این هستن که بهانه دستشون باشه جرقه های فتنه را در گوش کنار خلاصه بزنن و ما دست همه عزیزان را می فشاریم، پیشانشون را می بوسیم و ما خودمون که جزء کسانی هستیم و جا در این آتش واقعا سوخته ایم. ما همین ماه گذشته اجارهی که برای شما عرض کنم نزدیک 70-80 میلیون بود، نزدیک ما 300 میلیون تومان فقط پول ارز آزاد خریدیم و حالا بعضی از دوستانمون، حالا انشالله ما یک سری مشکلاتی که داریم، حالا امشب نمیخوام خلاصه خاطر عزیزان بیننده را مکدر کنم و یک سری مشکلاتی هم داریم، ما فقط برای یک مرتبه با بینندگان عزیزمون در میان میگذاریم و بنده هم این قضیه شبکه ولایت رو در حد یک نماز واجب، همونطور که صبح پا میشم نماز صبح میخوانم، چطور به عنوان یک امر واجب در اداره این شبکه جهانی ولایت، این که در خدمت عزیزان کارشناسان هستیم، کفش آقایان رو جفت میکنیم، در حد یک واجب من نگاه میکنم. و اینطوری هم نیستیم ما که بیاییم خلاصه کاسه گدائی باز کنیم بریم دم حرم خلاصه عبامون رو پهن کنیم بگیم خلاصه بده در راه خدا برای شبکه، ولی ما با مردم در میان میگذاریم. اون وقتی که خدا یالم صلاح دیده امکانات داشته باشیم ادامه میدیم، امکانات هم نداشته باشیم میگیم حتما خدا صلاح ندیده، در یک جلسه برای همیشه خداحافظی میکنه، از مشکلی هم نداریم ما. هر آنچه که او میپسندد ما همان را میپسندیم، پسندم آنچه را جانان پسندد. ولی ما فقط دلخوشیمون این هست که توکلمون بر خدای عالم هست، امیدمون خلاصه به حضرت زهرا سلام الله علیها هست، که انشاءالله به دل بینندگان ما هم انشاءالله ما طرحی داریم، انشاءالله اون طرح رو هم در آینده به سمع بینندگان عزیزمون میرسانیم. و الان هم فعلا تنها شبکی هم هست در برابر این وهابی ها. ما یکی از این شبکه های خیلی خوبمون ظاهرن دیشب دیگه برای همیشه بسته شد به خاطر همین مشکلات مالی. امیدواریم که انشاءالله خلاصه دوباره باز جان بگیرند و به برنامه هاشون ادامه بدن.
خیلی ممنون، سپاسگزاری میکنیم، ممنونیم. اگه اجازه بفرمایید یک فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم ادامه مباحث خدمت شما و عزیزان باشیم.
در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثبات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، دین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خیلی ممنون هستیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. اگر بیننده‌ای تازه پیگیرنده نشسته و خود ارتباط با برنامه برقرار کنه، بحث ما پیرامون قدیر بود و آیه اکمال رو در حقانیت قدیر و اثبات امامت امیرالمومنین علیه السلام بحث کردیم. چند تا سوال رو از حضرت استاد پرسیدیم که دوستان عزیز انشاءالله ارتباط برقرار کنند. و واقعا ما جای تأسف، ما نمیدونیم چی بگیم. وقتی امیرالمومنین علیه السلام نگاه میکنیم، فضائلش این تعداد، ده ها روایت ما در کتب بردان اهل سنت داریم مثل فضائل درباره حقانیت و امامت و وصایت ایشون که وصایت بلافاصله. نگاه میکنیم ده ها روایت و آیات متعددی درباره حقانیت امیرالمومنین علیه السلام هست و ما واقعا تعجب میکنیم که چگونه از با این همه روایات و با این همه آیات و با این تفاصیلی و در این کتابهای تاریخی این همه فضائل و با اینکه این همه دشمنی کردن با امیرالمومنین باز این مقدار از فضائلشون مونده. ولی جای بسی تعجبه که برای بعضی از دوستان ما جای شبهه است و میان تشکیک میکنم. خب حاج آقا، سوال اولی رو که از حضرت عالی پرسیدم، بحث روایتی رو که از آقای خطیب بغدادی شما مطرح فرمودید، اونجا عبارتی این بود که این روزه 18 ذوالحجه که روز عید قدیر خم هست، روزه اون معادل با 60 ماه روزه است، 60 شهرن. این آقای خطیب بغدادی اینجور قانند که از ابو هریره، آقای ابن غزالی اینا هم در روایات‌های دیگه اینو مطرح کرده بودن، اما آقای ابن کثیر دمشقی این رو قضیه رو میاد استبعاد میکنه و میگه آقا اصلا امکان نداره همچین یک روز بخوای بگیریم خاطر 60 ماه مثلا ثواب داشته باشه. لطف کنید این رو برای بینندگان عزیز توضیح بدید که این چگونه است.
برای شما عرض کنم، خوب این آقایان برایشون برنامه‌شون این هست که هر کجا میرسن به یک روایتی که خب میتونن از نظر سند وارد میشن و شروع میکنن این رو زیر سوال بردن، اگر نمیتونن از نظر سندی زیر سوال ببرن میان میگن آقا قلب ما شهادت میده که این روایت باطله، مثل جناب آقای ذهبی در حدیث عدو که یا علی عدوی و عدوی عدو الله میگه آقا یشهد القلب انه باطل. حالا دیگه قلب آقای ذهبی چطوری هست؟ حتما خلاصه از اون هایی خلاصه مثل قلب آقای ابن تیمیه لوح محفوظ را هم میبینه. آیا مراجعه کنن کتاب میزان الاعتدال همون جلد اول صفحه 82، و هر کجا هم که نمیان همینطوری هر دنبیلی میان برایشون مرز کنم شروع میکنن ایراد گرفتن. دوستان اگر مانیتور من رو بدن، همین عبارت ابن کثیر را که برادرمون اشاره کردن که شون وقتی میاد به روایت میرسه میگه آن روایت صحیح نیست. چرا؟ در روایات صحیح داریم که صیام شهر رمضان و عشرت اشهر، هر کس ماه رمضان روزه بگیرد 10 ماه ثواب داره. وقت فکیف یکون صیام واحد یعدل 60 شهرن، صیام یک روز معادل 60 ماه باشد. خب حالا ما نمیدانیم این آقا از طرف خدا هم وکالت دارن بیان برای تفضلات الهی هم خلاصه حد حدودی قرار بدهن، یا این آیه ان الفضل بید الله یعطیه من یشا بیان، حالا اگر به جای خدا بودن چی میکردن، یا اگر نماینده خدا بودن اینها چه کار میکردن. ما در جواب چند نکته را داریم. عزیزان باز مانیتور منو محبت کنن، من 3-4 نکته است، خیلی سریع به سوالات دیگر هم برسیم که بینندگان عزیز ما هم در خدمتشون باشیم. اولا خود ابن کثیر در همین جا میگه که خدا که برای صائمین شهر رمضان پاداش 10 ماه میدهد، این عبارت در صحیح ابن خزیمه هم هست. خود ذهبی هم نقل میکنه که پدرم بعد از ماه رمضان 6 روز روزه می گرفت. 6 روز روزه بعد از ماه رمضان معادل 1 سال بوده. 30 به 10 اشهر و 6 ایام به شهرین. الا ایحالین، این خلاصه خدای عالم هست. خدایی که میاد ماه رمضان را به 10 ماه، شب قدر را به 1000 ماه، یعنی 1 عمر 80 خورده ای سال قرار میدهد. آقا نمیدانم، اگر چنانچه خزائن خدا دست شما بود، من گمان میکنم روزی رو برای مردم میبستید و نمیگذاشتید این خزائن الهی به دست مردم برسه. پس اینی که میگه ماه رمضان اینطوری، بس معلومه که خدای عالم میتونه از تفضلش 1 به 10، 1 به 100 انجام بده. نکته دوم، خود ذهبی که استاد ابن کثیر روایت رو نقل میکنه در احادیث مختاره جلد 2 صفحه 78، هیچ گونه تعرضی نه به سند روایت و نه به متن روایت، نه اشکال سندی و نه اشکال دلالی میگیره. سوم، خب آقایان در بحث فضائل میگن عمل به روایات ضعیفه در فضائل اشکالی نداره. من نمیدونم این حرف رو آقایان چی کار میکنن. جناب آقای ابن مفلح مقدسی که از بزرگان اهل سنت عمر رضا که حالا میگه فقیهون، فقیهون اصولیون محدثون و شاگرد مزی و ذهبی بوده و تدریس میکرده و فتوا میداده، این آقا میاد میگه والذی قطع به غیر واحد من من صنف فی علوم الحدیث حکایتا عن العلماء، اونی که اکثریت علمای ما قطع پیدا کرده ان، این که یعمل بالحدیث ضعیف فی ما لیس فیه تحلیل ولا تحریم، به روایات ضعیف اون جایی که حلال حرام نیست، مثل فضائل. آقا فضیلت روز عید قدیر این است که هر کس فلان روز عید قدیر روزه بگیرد خدای عالم پاداش 60 ماه روزه میدهد. بعد از امام احمد هم نقل میکنه همینه. امام نووی از استوانه‌های علمی آقایان شافعی هاست، میگه من چند جا گفتم که این اهل علم اتفاق نظر دارن بر عمل به ضعیف در غیر احکام و اصول عقاید. خب آقای ابن کثیر دمشقی چطور شد یک دفعه شما آمدید و در یک چیزی که برخلاف مبنای اهل سنت عمل به روایات ضعیف در فضائل اشکال نمی دانن اینجا شروع کردید و به این شکلی مثل همون عدوی که عدوی فضیلت، نه حکمی نه حرمتی از نه حرام حلالی رو در اونجا چیزی کرده و نه قضیه القلبی شدن نهو باطل. نکته چهارم، امثال این فضائل در روایات متعدد آمده. خود جناب آقای ابن خزیمه در از ابو ایوب انصاری نقل میکنه که پیغمبر فرمود هر کس ماه رمضان را روزه بگیرد و 6 روز از شوال را هم به او متصل کنه که انما صام دهر، تمام دهر. حالا این صام دهر، دهر خودش، مثلا یک جوان 15 ساله هست، اولین ماه رمضانی که روزه گرفت، بعد از ماه رمضان 6 روز هم از شوال روزه گرفت، گویا تمام عمرش، اگر این جوان 90 سال عمر کنه، در حقیقت گویا 75 سال آقا روزه گرفته. اینم که روایت صحیحیه. آقای نووی میگه به اسناد صحیح آمده، ابن قدامه مقدسی فتوا داده به این. خب اونجا شما میتونید جرأت میکنید اونجا آقای ابن کثیر بگه آقا مگه میشه یه کسی ماه رمضان 6 روز بعدش روزه بگیره و اندازه دهرش روزه بگیره؟ حالا اگر این صامت دهر یعنی دهر صائم باشه، اگر صامت دهر مطلق بگیریم معناش این میشه هر کس 6 روز بعد از ماه رمضان روزه بگیرد گویا تمام عمر دنیا روزه گرفته، از حضرت آدم تا قیام قیامت روزه گرفته. خب اینجا شما چیکار میکنید جناب آقای ابن کثیر؟ اینجا هم جرأت میکنید بیای بگی آقا مگر میشه انسان 6 روز روزه بگیرد بعد از ماه رمضان خدا ثواب یک عمر یا عمر دنیا به او پاداش بدهد؟ یا در جاهای دیگر آمده، باز سندهای صحیح نقل میکنن هر کس ایام البیض روزه بگیرد، ایام البیض روز 13 و 14 و 15 هم هست، و هوه یقول هوه کسوم دهر، مثل روزه دهره، یعنی از اول خلقت تا آخر خلقت چقدر ثواب روزه دارد، تو این شکلی. او که هیئت صوم دهر، اینجا هم نداره دهر صائم. خب سنن ابن ماجه نقل میکنه، مسند احمد نقل میکنه، سنن ابی داود نقل میکنه، بخاری از عبدالله ابن عمرواز میگه پیغمبر فرمود صوم سلاست ایامن صوم دهر کله، هر کس اون 3 روز را روزه بگیرد گویا تمام دهر روزه گرفته. این که دیگه مال صحیح بخاری جلد 2 صفحه 698 حدیث 1778. خب در اینجا شما چی میگید؟ 3 روز روزه گرفتن پاداش چقدر داره؟ روزه دهر و دنیا را دارند. خب حالا اگر کسی بیاد
سه روز روزه بگیرد خدا پاداش یک عمر روزه میده، روزه میدهد بو. چطور اگر تنانت روز عید قدیر اگر کسی آمد روزه گرفت خداش هست ما بو پاداش بده؟ آقای ابن کثیر، آقا از جیب تو چی کم میشه؟ به شما چه ضرری دارد؟ جز این که میخوای چون 18 ذی‌الحجه مربوط به امیرالمؤمنین هست، در حقیقت به خاطر امیرالمؤمنین، به خاطر اکمال دین خدا این مطلب رو میده، به خاطر اون عداوتی که با اهل بیت دارید اینطور جوش و خروش دارید. در رابطه با روز مبعث، خب در اونجا هم داره بر این که هر کس روز مبعث روزه بگیرد، خلاصه خدای عالم پاداش 60 ماه به روزه میدهد، پاداش روزه 60 ماه به او میدهد. آیا اینجا هم جناب عالی، خب جناب آقای ابن جوزی نقل میکنه این رو دیگه، خب ابن جوزی هم حداقل نزدیک 200 سال از شما جلوتر زندگی میکرده، آیا اینجا هم حاضری شما تعلیقه بزنی؟ آقا مگه میشه آدم روز مبعث روزه بگیرد خدا پاداش 60 ماه روزه به او بدهد؟ خب آقا تفضل الهی به خاطر نبی مکرم میگه آقا هر کس روز مبعث پیغمبر روزه گرفت، خدا میگه من از تفضلم پاداش 60 ماه روزه گرفتن به او میدهم. خب به شما چه مربوط؟ یا در روایت دیگر داره که هر کس روز مبعث روزه بگیرد گویا 100 سال عبادت کرده و روزه گرفته، که جناب دیلمی در الفردوس به معثور الخطاب جلد 3 صفحه 442 نقل میکنه. در جایی داره که نه بابا روز مبعث به اندازه 1000 سال روزه ثواب داره. اونجا 60 ماه بود آقا آمد و داد بیداد راه انداخت. ابن فاخر اصفهانی از علمای بزرگ شما هست، مال قرن ششم هجری هم هست، آیه جناب آقای ابن کثیر نزدیک 200 سال هم قبل از حضرت مستطاب عالی بوده. خب میگه آقا هر کس ماه برایشان روز مبعث روزه بگیرد، یک روز روزه بگیرد خدا پاداش 1000 سال ثواب میده، دو روز روزه بگیرد 2000 سال، سه روز روزه بگیرد کتب له و صوم و ثلاثت آلاف سنه، ثواب 3000 سال روزه میدهد. آخه عزیز من، برادر من، آخه چیه؟ چرا دارید اینطوری میکنید؟ گیرم که خلق را به فریبت فریفتی، با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ آیا فردای قیامت هم پاسخی دارید؟ اون آقایانی که دنبال روی ابن تیمیه و ابن کثیر و ابن قیم جوزیه و محمد ابن عبدالوهاب هستن و این مطالب را همینطوری دارن اینجا و اونجا مطرح میکنن، پاسخی هم برای قیامت دارند یا نه؟
خیلی ممنونم، سپاسگزاری میکنم. جا یکی از مباحثی رو که این آقایان وهابی ها وسط شبهه مطرح میکنن، ما واقعا شبهات که مطرح میشه سر این که چرا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم غدیر خم رو برد در یک بیابان حالا جعفه از اونجا مطرح کرد، چرا میگن چرا مثلا در مناسک حج یا در روز عرفه یا در جایی که حالا جمعیت زیاد بوده، همه مردم در اطراف مکه بودن و در مکه بودن جمع بودن، چرا اونجا مطرح کرد آوردن این بر؟ ما واقعا یکی از مباحثش رو میشه همین زاویه دید رو نگاه کنیم که پیغمبر رو دست یک بیابونی که دیگه کسی نتونه این رو به یک چیزی تحریف بکنه، حالا هنوز هیچی نشده و واقعا غدیر اونجا نازل شده، دارن آیاتش رو میارن میارن تا غازن آیه در روز عرفه نازل شده. خواستم این شبهه‌ای که در این شبکه‌های وهابی و نفاق دارن مطرح میکنن جایی که این آیه اکمال در روز عرفه نازل شده و پیغمبر اونجا برای مباحث روز عرفه بوده این مطرح کردن، شما لطف کنید این رو که آیا واقعا آیه اکمال در روز عرفه بوده یا نه رو مطرح فرمایید.
نکته خوبی که از اشکالات اساسیشون هم همین قضیه است که این آقایان در صحاحشون هم دارن، اگر دوستان مانیتور من رو بدن من سریع این مطالب رو عرض کنم به تلفن بیننده هم بیشتر برسیم، که میگه یک مردی از یهود به خلیفه دوم برگشت گفت که جناب عمر، آیه‌ای در قرآن شما هست میخوانید، اگر چنانچه این آیه بر ما یهودی ها نازل شده بود اون روز را عید میگرفتیم. عمر گفت ایه آیتن، کدام آیه هست؟ قال الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را کامل کردم، نعمت را بر شما تمام کردم، و از اسلام راضی شدم. قال عمر قد عرفنا ذلک الیوم، من این روز رو میشناسم که روزیه، مکانی که این آیه نازل شد میدانم، و هو قائم بعرفه یوم جمعه، روز جمعه بود، پیغمبر ایستاده بود در عرفه هم بود. خب اگر واقعا جناب خلیفه در اینجا میگه در روز عرفه بود و روز جمعه هم بود نازل شد، در برابر این یهودی چرا اعلام، یا در برابر مثلا آقا ما روز عرفه را به عنوان روز عید اعلام میکنیم، چون در اونجا الیوم اکملت لکم دینکم شده. خب عید قربان را برای چه شما عید اعلام میکنید؟ برای این که چیه؟ ایام حج به یک جای حساسی میرسه، مردم دارن قربانی میکنن، خلاصه به عنوان یک امر اسلامی و رعایت شاهر اسلامی. خب اگر واقعا این روز آیه قبل از، برای شما عرض کنم، منا نازل شده باشد، قبل از عید قربان نازل شده باشه، خب باید اهمیت این روز چندین برابر روز عید قربان باشه. چرا این رو عید نمیگیرید شما؟ آقایان اهل سنت اگر واقعا میدانن، یا وهابی ها که روز اکمال دین روز عرفه هست، چرا روز عرفه رو عید نمیگیرن؟ به همدیگه تبریک نمیگن؟ تی فرمایش خود جناب خلیفه هست. و همچنین جناب ابن کثیر هم همینطوری برای شما عرض کنم میاد و در چیز صراحتا میگه آقا این در روز عرفه و روز جمعه نازل شده. ما در جواب این چند تا نکته رو باید عرض کنیم. دوستان محبت کنن خوب این بحث ها رو برای شما عرض کنم دقت کنن. جواب اول ما، گیریم در روز عرفه نازل شده، آیا این در روز عرفه نازل شدن دلالت میکند در غیر عرفه نازل نشده؟ خب شما ببینید یک آیه میبینید در زمانهای مختلف به مناسبتها نازل شده. خود جناب زرکشی در برهانش میگه سوره فاتحه دو مرتبه نازل شد، یک مرتبه در مکه، یک مرتبه در مدینه. در خود صحیحه نامده یسالونه که عن الروح، اون برای شما عرض کنم در مدینه بوده، با اینکه این آیه و این سوره در مکه به اتفاق نازل شده. خب چه اشکالی دارد الیوم اکملت لکم دینکم یک دفعه در عرفه نازل شده باشد، یک دفعه در روز قدیر و خم نازل شده باشد؟ اینجا شما روایت از پیغمبر که ندارید، روایت نبوی نیست که به پیغمبر رسیده باشه، پیغمبر فرموده باشه که این قضیه در روز عرفه نازل شده. ولی روایاتی که ما خواندیم همه مشخص بود که بر نبی مکرم نازل شد، بعد از نزولش پیغمبر فرمود الله اکبر علی اکمال دین، نمیدونم، و رضایت رب رسالتی و ولایت علی ابن ابی طالب، همه قضایا از نبی مکرم بوده. روایتم که عرض کردیم صحیحه. این یک جواب. جواب دوم بر این که همین آقایانی که این روایت رو آورده ان خلافش هم نقل کردن. خب شما ببینید اینها گفتن که در روز عرفه روز جمعه بوده، در جای دیگر نقل میکنن جناب عمر میگه انزلت لیلت الجمعه، اونجا گفت فی یوم جمعه، در روز عرفه، و برای شما عرض کنم پیغمبر ایستاده بود، میگه آقا شب جمعه بود با پیغمبر در عرفه بودیم. البانی هم میگن روایت صحیحه. حالا آقایان معین کنن روز نازل شده یا شب نازل شده. این یکی. نکته دو. نکته سوم، اصلا در یک روایتی در صحیح مسلم هست که جناب خلیفه میگه در لیلت جمعه، جمعه یعنی مزدلفه، مردم از عرفات آمده اند، در مزدلفه نزدیک رسیدن به منا هستند، در اونجا اعتراض کردند. میگه اصلا در، برای شما عرض کنم، شب بعد از عرفه، نه شب عرفه، شب بعد از عرفه نازل شده. شب مزدلفه یعنی شب بعد از عرفه است. آقا اونجا گفت شب عرفه بوده، روز عرفه بوده، اینجا میگه نه شب بعد از عرفه بوده. آیا خود اینها با همدیگه تعارض ندارد؟ و یک قضیه خارجی هم هست، یعنی امر اعتباری نیست، میگیم آقا به اعتباری روز بوده، به اعتباری شب عرفه بوده، به اعتباری برای شما عرض کنم شب عید قربان بوده. خب ما نمیتونیم به این شکلی بیان کنیم. که اشکال چهارم، خب آقایان آمدن برای شما عرض کنم، عذر میخوام، اشکال چهارم تشکیک خود سفیان سوری از بزرگانشون بر این که میگه آقا من شک دارم که این روز جمعه نازل شده باشه. صحیح بخاری حدیث 4606 این که وقتی که نقل میکند از خود جناب خلیفه میگه قال سفیان و اشک کان یوم الجمعه املا، من شک دارم واقعا این در جمعه نازل شده. خب اگر روز عرفه جمعه بوده به ما بفرماید پیغمبر نماز جمعه خواند نخواند، در خطبه های نماز جمعه پیغمبر چی کرد چی نکرد. خب شما که میفرماید پیغمبر نماز جمعه را واجب میدانستن، در زمان پیغمبرم هر کجا پیغمبر بودن نماز جمعه میخواندن، اگر روز جمعه در عرفات بودن چرا نماز جمعه خبری نیست؟ در هیچ روایتی از شما این قضیه نیامده. نکته دیگر اتهام ابو هریره به کذب افترا هست. برای شما عرض کنم ابن تیمیه میگه هر کس بگه این سوره مائده در عید قدیر نازل شده دروغو و افترا بسته، و ما از تاریخ خطیب بغدادی آوردیم با سند صحیح، ابو هریره نقل میکند از پیغمبر اکرم که این در قدیر خم نازل شده. یعنی از دیدگاه آقای ابن تیمیه ابو هریره کاملا چیه؟ فاسد، کاذب و مفتر هست. تعارض حدیث با نزول آیه در روز دوشنبه. از ابن عباس نقل می کنند که پیغمبر ولد نبیکم روز دوشنبه. پیغمبر در روز دوشنبه به دنیا آمد. روز دوشنبه پیغمبر از مکه خارج شد. یک هفته طول کشید. پیغمبر روز دوشنبه وارد مدینه شد. فتح بدر روز دوشنبه بود. سوره مائده الیوم اکملت لکم دینکم در روز دوشنبه نازل شده. خب جناب خلیفه روز جمعه بوده. در این روایت هم که جناب ابن عباس ادعا می کند که این در روز دوشنبه نازل شده. آیا اینها متشکر از اتاق فرمان، آیا اینها نشان نمیده بر اینکه واقعاً برای این که اذهان جمعیت رو منحرف کنن به یک طرف دیگر میان بله ما میدانیم در روز جمعه بود و در عرفات ایستاده بودیم، شب عرفه بود، روز عرفه بود، شب عید قربان بود، و خود آقای سفیان سوری هم که میگه من شک دارم. قرص اینها یه مقداری نشان میدی که مسئله پشت پرده یک قضایایی هست، نمیخوان مردم خیلی زیاد از این مسائل اطلاع داشته باشن.
خیلی ممنون آقا. حالا آخرین سوالی رو که دیگه حالا فرصتمون هم داره پایان میرسه و باید صداگرم عزیزان رو بشنویم، نزول این آیه در روز دوشنبه بود که حالا این حدیث ابن عباس رو که آخرین مرحله معفر بودید، خب چون میگه که ورود پیغمبر به مکه هم روز دوشنبه بود و آیه اکمان هم روز دوشنبه بود. آقای هیثمی میاد اشکال سندی میکنه به این روایت، اینو میشه لطف کنید برای ما مطرح بفرمایید؟
بله، نکته خوبی رو فرمودید. اگر دوستان باز مانیتور من رو بیدم نم دارم تو مانیتور یا نه. بله، اشکال هیثمی بر سند. هیثمی میگه در اینجا ابن لهیعه هست و هو ضعیفون، همون روایتی که از ابن عباسی که روز دوشنبه آیه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شده. خب در اینجا خب عزیزان دقت کنن، ایشون میگه ابن لهیعه چیه؟ برای شما عرض کنم ضعیفه. خب ذهبی درباره ایشون داره الامام الکبیر قاضی دیار المصریه، ابن حجر داره که کان ابن لهیعه من الثقات صدوق من السامه، و جالب این است که خود هیثمی در چندین مورد روایت در سندش ابن لهیعه است، میگه حدیثو حسن مجمع الزوائد جلد اول صفحه 155، جلد 4 صفحه 18، صفحه 20، صفحه 31، صفحه 82. اینها همه نشان میده بر این که جناب آقای هیثمی هم حالا یا حواسش نبوده یا یک چیزی در ذهنشون بوده، آمده اینجا، یا اینکه این با عقاید آقای هیثمی همخوانی نداشته، دیده خلاصه دیواری کوتاه‌تر از ابن لهیه نبوده، گفت آقا و هو ضعیفون، یادش رفته که در جاهای دیگر برای شما اصلا شو ببینید ایشون در جلد اول صفحه 196 میگه ضعیفه، در صفحه 155 یعنی 40 صفحه قبلش میگه روایت معتبره. خب ببینید اینها برادران عزیز، متشکر از اتاق فرمان، یعنی یک سری مباحثی است که اگر انسان یه مقداری دقت کنه و با نظر انصاف بخواد نگاه بکنه، آدم احساس میکنه که خلاصه زیر کاسه نیم کاسه ای هم هست.
منه.
پشت پرده یک مسائلی است که این آقایان اومدن با سنت نبی مکرم، حالا انشالله ما مفصل ما در بخش عربیمون این بخش رو داریم، شروع کردیم که این آقایانی که در شبکه هاشون میگن شیعه نمیدونم سنت نداره، روایت نداره، روایت صحیح نداره، اینها نمیدونم این مباحثی که خودشون دارن که جناب خلیفه اول حدیث پیغمبر رو آتش میزنه و رسما دیگران رو از نقل حدیث من میکنه، جناب عمر آتش میزنه من میکنه، بخشنامه صادر میکنه، افرادی که نقل حدیث میکنن مثل عبدالله ابن مسعود و نمیدونم ابو دردا و اینها را زندانی میکنن، بعد از اون جناب عثمان میاد میگه هر روایتی که زمان شیخین کسی نشنیده حق نقل ندارد، معاویه میاد شروع میکند همین برنامه رو به طوری که حتی به تعبیر ذهبی تا سال 143 اصلا سنت پیغمبر نوشته نشده، در سال 143 یعنی 130 سال بعد از رحلت پیغمبر تازه سنت نوشته شده، اون هم جناب آقای بخاری و غیره میاد میگه من 600 هزار روایت در دست داشتم. خب ما سوالمون این هست که دوستان جواب بدن به ما، همین آقای کارشناس محترم که میاد آقا من در یک جلسه بودم شما یک روایت صحیح از کتب شیعه به ما بدید که ازدواج ام کلثوم با عمر صورت گرفته، میگن شما روایت صحیح دارید مگه؟ خب حالا شما بزرگواری بفرمایید این شربت مگس رو کم میل بفرمایید تا ذهن مبارکتون خوب کار کنه. خب اون روز میگفت آقا این مگس یک بالش شفا هست، تازران دیشب بوده گفته بوده نه آقا من هم نگودم شفا داره، بابا خود شما کلیف شما رو که ما پخش کردیم، بابا دروغگو کم حافظه است نه بی حافظه، حداقل صحبت‌های خودتون رو روایت صحیح بخاری رو ما آوردیم، بله در کتاب‌های شیعه هم هست ما قبول داریم این روایات ضعیفه از منابع اهل سنت وارد شده، و فرضاً هم بوده علمای شیعه نگفتن آقا وقتی در داخل چای ما یا آب ما مگس میفته ما مگس رو فرو میبریم داخل یک خلاصه به هم میزنیم با قاشق شربت مگس درست میکنیم میخوریم، تا حال هیچ کدام نبود، ولی جناب‌عالی رسماً ادعا کردید آقا من در لیوانم اگر مگس بیفته قاشق بر میدارم خلاصه این رو به هم میزنم و شربت درست میکنم میل میکنم. حالا ما یه مداری این اهانت‌ها و حرف‌های بی اساس شما را میشنیدیم، رمزش نمیدانستیم چی، ولی اینم خدا اموات شما را بیامرزه ما را خلاصه از نگرانی بیرون آورید. به نظر من اگر شما این صحبت هاتون رو دیگه نکنید یا برید یک سری مباحثی که مربوط به خودتون از فضائل مناقب جناب آقای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و اینها اصلا برید تو اون فاز دیگر، شما کار به کار شیعه و عقاید شیعه کتب شیعه نداشته باشید، من احساس میکنم به عنوان یک ناصح خدمتتون میگم برادر بزرگوارم خیلی به صلاح شما هست، چون شما به هر کاری دست میزنی آبروریزیش بیشتر میشه، افتضاحش بیشتر میشه. حالا یک سری مباحثی ایشون اون هفته مطرح کردن که وقتی من شنیدم برای من نوشته بودن، یعنی خیلی هم خسته بودم آخر شب، کسی هم نبود، همینطوری به خودی خود حسابی خندیدم، خستگیم در رفت از این که خلاصه بعضی وقتا مایه خوشحالی و خنده ما را فراهم می کنید، ما از شما ممنونیم. عدم تشکری هم به جناب آقای هاشمی بدهکارم که واقعا باید تشکر کنم، این کلیپی که ما داریم عجل الله فرجك عجل الله فرجك، اگر به ما می گفتن آقای پولی بدید این کلیپ رو پخش بکنیم، یعنی من واقعا حاضر بودم، یک پول خوبی هم بدم به این آقایان، این کلیپ عجل الله فرجک رو برای شما عرض کنم، پخش کنم که هم عربی هم زیرنویس فارسی. ولی حالا نمیدونم خدای عالم بعضن عقل بعضی ها رو در یک زمانی سد میکنه. ما دیمون شب برداشتن این کلیپ رو پخش کردن، خب خیلی عالی بود، خیلی زیبا بود. خیلی از بیننده های شما که به قول شاید در شبکه ولایت اینو نشنیده بودن شنیدن و یک صفایی کردن، چون قضیه مهدویت فقط مال شیعه نیست، قضیه مهدویت فرامذهبی و فرادینی هست. من خواستم همچه تشکرم از این آقایان به خاطر پخش این کلیپ رو در شبکه شون داشتم، من لازم میدونم تشکری هم کرده باشم.
خیلی ممنون و سپاسگزار میکنم از شما آقا فرستاد مباحث رو برای ما جمع‌بندی کردید و استفاده کردیم و برای مورد استفاده شما از آن هم قرار گرفته باشه. به صورت جمع‌بندی مطالب اینه که حالا آیه اکمال رو هم خدمت شما تقدیم کردیم. البته آیه اکمال واقعا مباحث بسیار زیادی داره، ما اصلا خود آیه رو بحث نکردیم که حالا چرا آیه چه جایگاهی داره در جهت مفسران شیعه چیه، که بسیار بسیار عمیقه و واقعا من توصیه میکنم اگه دوستان ما میتونن برن تفسیر بزین المیزان رو نگاه بکنن که چقدر عقلی این آیه رو اونجا بحث کرده و همه مباحث و شبهاتی که هست رو مطرح میکنه و اصلا به صورت عقلی میاد آیه اکمال رو بررسی میکنه که آیا اصلا امکان داره در غیر از آخر سال پیغمبر، اون آخرین سالهای پیغمبر آخر سال دهم مطرح شده باشه، که حالا بعضی اشکال میکنن این بار برای نمیدونم منخنقه و متردی و با این مباحث مطرح شده. خیلی بسیار زیباست، اگر دوستان حوصله بکنن برن مطالعه بکنن. به هر صورت این آیه اکمال آیه است که درباره امیرالمومنین و در روز عید غدیر خم مطرح شده و این هم مسانید و مصادرش بود که تقدیم شما عزیزان شد. انشالله جرقه باشه برای شما و بدید انشالله و اینها رو مطالعه کنید و بررسی بکنید. ممنونیم تا این لحظه همراهی فرمودید. انشالله ادامه ما هم در خدمت شما هستیم. یک میان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم صدای از شما عزیزان رو بشنویم.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر، ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، فلقد اسرفت و ما اسلفت، لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، شسيه جردم نامي خدرة دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر، هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصر، من طول فيك مدائحه، عن أدنى واجبها قصر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
خیلی ممنون و سپاسگزاری میکنیم از شما عزیزان. خب بخش پایانی هست و صدای شما عزیزان رو تقریبا ما یک 45 دقیقه رو خدمت شما خواهیم بود و خواهش میکنیم عزیزانی که میان روی خط لطف کنن دو سه دقیقه خلاصه مباحثشون رو مطرح بکنن که هم فرصت بیشتری برای بقیه دوستانم باشن که واقعا شرمنده‌شون هستیم، هم فرصت پاسخگویی باشه برای ما. بعضی موقع سوالات میشه واقعا دیگه پایان برنامه نمیتونیم پاسخ بدیم، زمان نداریم و این اشکال نیست هم برای ما و هم برای بینندگان عزیزمون که پاسخ رو نمیشنون. لطف کنید همکاری و همیاری کنید انشاءالله که در یک فرصت خیلی کوتاه و عزیزانی هم که میخوان بحث بکنن خلاصه مباحث علمی و طولانی داشته باشن، خب قضاوت باشه برای همین قضیه گذاشته شده دیگه، فرصت بازه و آزاد هستید اونجا میتونید مباحث رو، فقط باید ثبت نام قبلش بشه یکی دو روز قبلش که دوستان بتونن خلاصه اون افرادی رو که واقعا قابلیت مباحث علمی رو دارن مطرح میکنن بیان روی خط و وقت عزیزان رو و احترام بکنیم به شعور مردم و بینندگان عزیزمون که خلاصه نیم اینجا خلاصه یه سری تعاریف خوب مباحثی که اصلا وجه علمی نداره مطرح میکنیم. خب اولین بیننده ما سرکار خانم اسدی از تبریز هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
الو
سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای مجری و دانشمند زمانه حاج آقا فرزینی. خوب هستید؟
سلام علیکم، ممنون، متشکر خواهرم.
متشکر،
خسته نباشید. بنده دو تا سوال داشتم.
بله.
یکیش در مورد یکی از شبهاتی که شبکه کلمه مطرح کرد و اینکه اینا ادعا دارن که چه چیزی تو روز قدیم آیه اکمال کامل شده، ادعا میکردن که قرآن کامل نازل شده و دین کامل بوده و چه چیزی بوده که اون روز کامل شده. و یکم در مورد دین پدر بزرگوار حضرت علی که اینا ادعا دارن ایشون کافر از دنیا رفتن، خواستم در مورد حاجات توضیح بدن.
خیلی متشکرم، سپاسگزاری میکنیم. بله، نفر بعد جناب آقای حکیمی از پاوه از برادران اهل سنت که صدای ما رو دارید. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
حسنا شما خوبه؟
درود بر شما، ممنونیم.
حسنا و سلام.
ممنونیم، درود بر شما.
در خدمتتون هستم. چند تا سوال داشتم خدمتتون.
در خدمتتون هستیم جناب آقای حکیمی.
مرسی. یکی است بحث روزه شوال بود، حاجی آغازی می‌فرمودن.
روزه یه؟
روزه بحث شوال بود، گفتن که
بله بله روزه شوال. 6 روزه شوال.
بله بله. سنی قائل به این نیست که هر کی ماه رمضان روزه بگیره بعد 6 روزه ماه شوال بگیره کل عمر نیست، فقط اندازه یه ده یعنی سال، یعنی هیچ سنی قائل به تمام عمر نیست.
ده یعنی سال؟
بله، و اندازه روزه یه سال محسوب میشه.
نه ده نه ده به معنای ساله. میشه لطف کنی مثلا از یک کتاب مرجعی که نوشته ده به معنای سال.
از هر سنی از یه بچه سنی هم بپرسی همین نظرشه، میگه هر کی ماه رمضان روزه بگیره 6 روزه بعدشان بگیره اندازه یه سال ثواب داره. همین.
نه کلمه ده رو
حالا به هر چی معنی میکنیم برداشت هر سنی از هر حدیثی داری مانده همینه، یه سال.
خیلی متشکر،
خواهش میکنم. نکته بعدیش هم از حاج آقا میخوام جایگاه شیعه رو در آیه سجده سوره توبه برامون تبیین بفرمایید.
آیه
صد سوره توبه.
بله.
سومی هم در مورد آیه اکمال که آقا فرمودن حضرت عمر چیز کردن، حضرت عمر از رضا که یهودی بهش یاد آوری کردن، ما قرار نیست روزه عیدمون از یهودی ها بگیریم، روزه عیدمون خدا و پیغمبر رو تعیین کردن.
خب چرا در همون جا به اون یهودی اعتراض نکرد جناب عمر؟
نه اعتراض گفت.
شکر من میشناسم این روز چه روزی هست و مکانش هم چه روزی هست. اگر واقعا چیز بود نباید میگرفتن، نباید که همونجا اعتراض میکرد به این یهودی. بسن به شما چه مربوط است که همچه حرفی میزنید؟
نه آقا یادآوری کردن فرق میکنه با اینکه اصل دیمون از یهودی بگیریم.
نه خلیفه دوم تایید کردن، گفتم بله من میشناسم.
خب درست تایید کردن تایید کردن یه بحث بود، یه بحث دینی از یه نفر یهودی بگی یه چیز دیگه.
یعنی شما از خلیفه دوم بهتر میفهمید الان؟
جان نه من
خب ایشون که در صدر اسلام بوده، صحابی بوده، خلیفه دوم.
من خواستم بگم، من نگفتم.
خب شما اینجوری که دارید تعریف می‌کنید من بهتر می‌فهمم.
نه مگه ایشون عید اعلام کردن؟ مگه ایشون گفتن عید این روز؟
بله. شما جناب آقای حکیمی بزرگوار،
جانم
قرآن جلوتون هست یا نه؟
نه والله حاجا دستتون نه.
شما بزرگواری کنید در سوره جاسیه آیه 34 بله بعدن میگه ماهی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا.
بله.
برای شما عرض کنم و ما یهلکنا الا دهر. اینا یه قرآنه. ما بله. را دهر نابود کرده، یعنی سال نابود کرده.
حاج آقا
نه خب بفرمایید،
من گفتم از یه بچه سنی هم بپرسین همین معنی
بزرگوار. آخه شما دارید ادعا میکنی ما این بچه سنی ها علماشون کتاب دارن، تفسیر دارن، برایشان کتاب لغت دارن. این بینید شما بینید مفردات راغب صفحه 320 ده رو معنا کرده. برای شما عرض کنم لسان العرب جلد چهارم صفحه 293 آمده، برای شما عرض کنم میگه قیل الدهر الف سنتن، به هر هزار سال میگن دهر. اول ما نمیدونم فرمایش حضرت عالی رو قبول کنم یا حرف آقای ابن منظوری که از استوانه های اهل سنته کتاب لغت نوشته.
حاج آقا ما فقط اون چیزی عمل، چون اون چیزی قبول کنیم که ما داریم عمل میکنیم، عملمون اینه که میگم تو اندازه هر روز، اندازه کار خیلی که میگم ده روز، یه ده
آقای حکیمی دارم. آقای حکیمی شما درسته دارید مطالب خودتون رو میگید، میگید آقا سنی ها اینجور دارن عمل میکنن، درسته، ولی وقتی روایت رو ما داریم بررسی میکنیم اون حکمی که از این روایت تولید میشه این روایت اینه. حالا شما آیا علماتون دارن این رو مثلا به عنوان سال به شما معرفی میکنن؟ یه بحث دیگه است، ما داریم مطالب علمی رو به شما میگیم.
خب درست است آقا، ما اینا هر سنی رو باشه از کوچکترین تا بزرگترین از اون مراجع تقلیدمون تا بچه‌ای که دبستان هم میفهمه اینا که
این ادعای حضرت عالی و حال این کتاب های اهل سنت، اون اهل سنتی که ما باشون مرتبط هستیم اولین بار من میشنوم ده یعنی سال. اولین بار بنده دارم میشنوم آقای حکیمی.
جدید نازل شده اشکال
نداره. بله حالا
خیلی من سوال دیگه دارید آقای حکیمی؟ خب متشکرم. جناب آقای زارعی از همدان اگر صدای ما رو دارید که حالا مدت ها صدای شما رو هم نشنیدیم، سلام و عرض ادب در خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی المهدی الذی یملا الارزاق السن و اطلا و کمام العدل من و جورا. محضر شما جناب آقای محسنی عزیز، علامه بزرگوار، استاد قزوینی عزیز، عرض ادب و سلام و همچنین بینندگان گرامی. جناب محسنی خودتون هم فرمودید که ما مدت ها خدمتتون نرسیدیم. بله. اگر به اندازه همین آقای که از پاوه زنگ زدن به ما وقت بدید ممنون میشم.
باشه. 3 دقیقه شد مال ایشون، 4 دقیقه شد.
ایشون 5 دقیقه بیشتر صحبت.
ام نداره. در خدمت
هستم. 5 دقیقه بیشتر صحبت کردن.
اگر هم شما مثل ایشون حرفای بی اساس میزنید چشمام 5 دقیقه وقت میدیم ایشون.
عرض بدارم مثلا اول در رابطه با آقای کفته قبل اومدن با آقای نخعی مطلبی رو فرمودن که ایشون خوابشون رو تعریف میکنن. نه عزیزم، ایشون از اساتید بزرگی هستن که در سیمای استان قم از کارشناسان برجسته اون شبکه‌اند و در راه دفاع از اهل بیت و جنگ با وهابیت از سابقین این راه هستند. اما جناب استاد من تقاضا می‌کنم یک نامه‌ای رو من به صورت من نوشته، خیلی نوشتم بلد نیستم، به آقای جورج جرداق مسیحی نوشتم، امیدوارم که اجازه بدید تموم بشه. وقتی از جورج سمعان جرداق مسیحی پرسیده شد شما که مسیحی هستی چگونه کتابی چون این گران سنگ درباره امام اول شیعیان نگاشته ای، پاسخ داد من مسیحی هستم اما کور که نیستم. وقتی که برگ صفحات تاریخ نظر افکندم علی را پهلوانی دیدم که در از قلعه خیبر کنده و هماوردی برایش در عرب نیست. و باز ورق زدم و به نخلستان های کوفه و مدینه رسیدم و همین پهلوان را دیدم که از خوف خداوند شانه هایش می لرزد و مثل مادر فرزند مرده گریه می کند. وقتی دیدم در مقابل درخواست نابجای برادر آهن گداخته بر دستانش نزدیک می کند اما با دستان پینه بستش لقمه در دهان یتیمان میگذارد. وقتی دیدم از حکومت در بیش از 100 کشور اسلامی نعلینی پاره بر پا و قبایی پشمین و صدار بنتر برتن دارد، ولی در این حال در مقابل خلخالی که از پای دختر یهودی به دل آورده بودن میگوید اگر همه از این قصه بمیریم جای ملامت نیست، برخیش نهیب زدم که کجایی بیچاره. اگر ننویسی چنین کتابی را فردا آیندگان خواهند گفت جورد جردا کور بود و عظمت ابرمردی چون علی را ندید. اما میخواهم عرض کنم دانشمند منصف مسیحی جناب جورد جردا، شما یک مسیحی هستی که اینگونه میگویی، اما بیا و ببین نواصب دوران، آنهایی که ادعای محبت علی را دارند و برنامه دفاع از اهل بیت در شبکه‌های زالهشان می‌گذارند و مصداق همان نامرد مردمانی اند که امیر مؤمنان درباره‌شان فرمود چونان لباس پوسیده‌ای هستند که از هر طرف شما را می‌گیرم از طرف دیگر پاره می‌شوید. همین‌هایی که ادعا می‌کنند سیدند از نسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اما بلا شک از نسل دودمان نحس بنی امیه و یزیدی‌اند و از تبار اشعث بن قیس هایی هستند که به ادعای محبت و کمک علی علیه السلام خون به دلش کردند تا جایی که فرمود خداوند امیری سزاوارتان نصیبتان کند که دلم را خون کردید. امروزه در شبکه های نفاقشان چنان ظلمی در حق این ابرمرد تاریخ بشریت کرده اند و فضیلتی از علی علیه السلام نبود که انکار نکنند. نواصبی که روزی ممدوح ملائک را شرابخوار معرفی کردند، اگر روزی مظلوم ترین حاکم تاریخ فرمودند الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه، امروز منافقان شبکه های وهابی او را بدون حجت و پسر زن پرچمدار مکه هند جگرخوار معاویهی که 4 مرد عرب بر سر پدریش دعوا داشتند او را صاحب حجت و دلیل شرعی می دانند. جناب جورد جردا، شما که از ترس اینکه تاریخ کور نخواندد چنین اثر گرانسنگی خلق کردید، بیایید و ببینید که کسانی که مستاق سمون بکمون همیون فهم لا یعقلون هستند برای کسی طلب استغفار می کنند که تمام ملکوت آسمان ها و زمین ثناگوی اویند و خداوند در آیات متعددی مداح اوست. اما در مقابل یزید شارب الخمر که به مادرش نامحرم بود را رضی الله عنه می خوانند و وقتی بیننده سنی به نام فرهاد یزید را جنایتکار میخواند بلاشفته شده و بیش از 20 دقیقه از به دفاع از یزید میپردازند و این بیننده اهل سنت را بایکوت میکنند. ای لعنت خدا بر چنین دهانهای نجس و ناپاکی، بر گرگانی اینان گرگانی هستند که در لباس میش در آمدند تا گزیده‌تر کالا برند و به پیروی از خال المؤمنینشان معاویه که گفت لا والله دفنم دفنا تا نام محمد را از معزنه ها نیندازم آرام نخواهم نشست، ریشه اسلام را بهتر بزنند. اما عرض می کنم یزیدیان مشغول در کلمه خبیثه، از ما بترسید طایفه ای پر اراده ایم، ما مثل کوه پشت علی ایستاده ایم، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. و این یک جمله من اضافه کنم، ولو کره النواصب القنات الکلمه الخبیثه و اعوانهم، خدا یار و نگهدار شما التماس.
خیلی ممنون ازاره، سپاسگزاری میکنم. 5 دقیقه و خلاصه 6 دقیقه در خدمت شما بودیم، متشکریم و ممنون که اومدید روی خط. جناب آقا محبوب از مهاباد، سلام و عرض ادب داریم به دوست عزیزمون از برادران اهل سنت. آقا محبوب.
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقای محترم جناب آقای خزینی.
سلامت باشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
قبل بیرون آقای حکیمی از پاره که گفتن جناب آقای مدری، شما گفتید شما آقای جناب عمر که در سر اسلام بودی و خلاصه یه دفعی نمیدونم چی شد عمر رو بالا کشیدید، شما که عمر رو قبول ندارید.
نه، بحث اعتقادی بحث جداییست. ما بحث
خب
ما معتقد به اهل بیتی، ما معتقد به حقانیت اهل بیت هستیم، ولی شما صحابه بودن عمر رو که رد نمی کنید و به صورت صحابه یعنی کسی که همراه پیغمبر بوده، هر کسی میخواد باشه. ما این رو داریم میگیم.
خب من حرف شما رو قبول دارم، من میدونم شما چی میگید، متوجه شدم، ولی شما متوجه حرف من نشدید.
بله
من میگم مثلا شما حضرت عمر رو قبول ندارید، درسته؟ بعدم آقای حکیمی زنگ میزنه که یه سوالی رو مطرح میکنه، شما مثلا یا جناب آقای خزگینی یه جوری جواب آدم رو میده که مثلا میگه من کتابی اینجور چیزایی نوشته، بعدم میریم نگاه میکنیم که اصلا اینجوری نیست.
کجا اینجوری نیم بود؟
داریم از
جناب آقای محبوب،
همش دروغ در اومده.
جناب آقای محبوب کجا اینجوری نبود؟ یک موردشو بگید. آقا هم فرمودن اگه شما یک مورد خلاف
خب بس این مورد نعرف میده.
نگاه صرف ادعا کافی نیست تو مباحث علمی.
شما تو به اهل سنت به جناب عمر شما توهین میکنی، اینجوری هم که چون
کجا توهین کردیم؟ خیلی ممنونیم دیگه، حالا بینندگان ما شاهد مباحث هستن دیگه. یک کسی که اینجوری بیاد حرف بزنه و بعدم زود خودش قطع کنه و بره، معلومه که فقط میخواد یه مباحثی رو مطرح بکنه و بره. ما واقعا درخواست میکنیم دوستان عزیز که میان طاقت هم داشته باشن بشینن و مباحث رو علمی مطرح کنن. گفتن آجاها یه چیزی رو میگه و بعدم میریم نگاه میکنیم نیست. آجاها فرمودن برای یک عبارتی که ما داریم حدیثی رو داریم استناد میکنه به یکی از کتب اهل سنت، اگه آوردید اشتباه 50,000 تومان بگیرید از ما. یعنی اینقدر اتقان هست اینجا، تعجب میکنم این آقا میاد رو خط و اینجوری حرف میزنه. خلاصه قضاوتش با شما. جناب آقای حلیلی از اصفهان اگه صدای ما رو دارید سلام و عرض ادب دارم.
ما بین آقایان درخواست میکنیم بزرگواری کنن اگر واقعا حالا به قول جایزم نمیخوان بگیرن، محبت کنن در طول این هفته. همین برادر عزیزمون کلان تشریف آوردن،
آقای محبوب،
آقا محبوب آقای کنید، من از شما خواهش میکنم تا به عنوان یه برادر دینی، نه به عنوان یک شیعه، به عنوان یه برادر دینی از شما میخوام یک دو مورد سه مورد از اون آدرس هایی که ما دادیم شما نتونستید پیدا کنید، هفته آینده بیایید یا پیامک بزنید به ما برسانید. شاید ما اشتباه کردیم، حداقل اشتباه ما رو برطرف کنید شما، حداقل این اندازه ما از شما خلاصه انتظار داریم. آقا محبوب عزیز نه اینکه آقا ما رفتیم و گشتیم پیدا نکردیم. خب این یه مقداری
ادعاست که
با اون چیزی که ما از عزیزان اهل سنت داریم تطبیق نمیکنه. حالا به قول اولا برای اینکه کتاب ها چاپ هاش مختلف، ما صحیح بخاری من حدود 17 چاپ ما در قم داریم، صحیح بخاری 17 چاپ نه یک چاپ. خب بنده میام میگه ما الان عمدتنم که ما از بخاری و صحیح یا دیگر کتابا تلاش میکنیم نرم افزار رو نشان بدیم، و ما هم گفتیم آقا اگر اونجایی که نرم افزار نشان نمیدیم، ما از نرم افزار مکتبه اهل بیت اینها رو گرفتیم. بنده خودم در کتابخانه خودم که نسخه های مختلف صحیح بخاری دارم، از کتابهای کتابخانم به هیچ وقت تو برنامه استفاده نمی کنم مگر اینکه در نرم افزار مکتبه اهل بیت یا الجامع الکبیر نباشد. اونجا ما میایم برای شما عرض کنم از کتاب‌های کتابخانه‌مون استفاده می‌کنیم.
بله. خب عذرخواهی می‌کنم آقای حلیلی، سلام مجدد دارم خدمت شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، حضرت استاد قزوینی و جمیع بینندگان برنامه ارزشمندتون.
سلامت باشید.
در رابطه با بحث برنامه من دو تا مطلب را میخوام خدمت عزیزان بزرگوار عرض کنم. یکی در رابطه با روایت من کنت مولا فهاد و علی مولا، در کتب تفاسیر اهل سنت در زیل این آیه شریفه از کنم خدمتون که بیان فرموده، خصوصا در تفسیر رازی جلد 6 صفحه 113 عزیزان بزرگوار از نرم‌افزار مکتب شامله واقعا نگاه بکنن، که بیان می فرماید وقتی که نزلت آیه به فضل علی بن ابی طالب، ولما نزلت هذا الآیه اخذ بیده و قال من کنت مولا فعلی و مولا اللهم وال من والا و آد من آدا، تا اونجایی که بیان میکنه عمر اومد و تبریک گفت به علی بن ابی طالب که از وقت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنت و الی آخر.
درست.
عزیزان بزرگوار اهل سنت متاسفانه خب چشمشون رو بستن به روایات که از کتب خودشون در کتب خودشون اومده و غالبا هم میبینیم که ما قبل این روایت رو نگاه نمی کنن اون الست اولا به کل مومن الست اولا به المومنین هم این انفسه همون نمی بینن بعد میان و قول مرد تشکیق میکنن در رابطه با اللهم وال من والا و آدمن آدا که اینجا در رابطه با محبت بوده. در تفسیر ثعلبی جلد یک صفحه 769 همین روایت را بیان کرده با سند صحیح. در تفسیر آلوسی جلد 5 صفحه 67 روح المعانی آلوسی که بیان می‌فرماید حتی پیامبر هم می‌ترسید که اینا بیان کنه تا آیه نازل شد در روز قدیر خم و اخذ بیده فقال علیه الصلاه و السلام ان کنت مولا فعلی مولا. این روایات که واقعا وجود داره در کتب در تفاسیر اهل سنت من تعجب بکنم این بزرگواران در مسائل کوچیک به راحتی میان حالا قول معروف یه حرف میزنن هر جایی که بحث امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام هستش یا در تقابل بین امیرالمومنین و دشمنان امیرالمومنین رو میگردن به اجتهاد که این واقعا ظلم در حق اهل بیت و این عرض کنم خدمتتون یه ظلم به اهل بیت و بعدم برنامه به نام دفاع از اهل بیت درست کنن. نکته دومی که میخواستم خدمتتون عرض کنم در باب این مسئلهی که بیان میفرماید تا خدا هست چی نیاز دارد که ما به خلق خدا رو بیاریم. آیات متعددی داریم. سوره بقره آیه 62 زمانی که حضرت عیسی بیان میفرماید من انصاری الله قال الحواریون نحن انصار الله. خود پیامبر یه گروه ها داره به نام انصار. یه عزیزان بزرگوار چرا چشمشون رو باز نمی کنن؟ خود پیامبر خیلی بهتر از ما میدونست که آن نیاز از به خلق هم نیستش که این رو به خداوند تبارک و تعالی بیاریم. در مسئله سوم باب عرض کنم خدمتتون توسل از اهل قبور یا اهل بیت عصمت و طهارت میگن مرده چطور جواب میده در حالی که در سردر قبرستان بقیع نوشتن که پیامبر فرموده این طور به مردگان سلام بدی. مردی که نمیتونه جواب بده چه حالا سلام باشه چه غیر سلام باشه هیچ تفاوت با هم نداره. یه کمی عزیزان بزرگوار اهل سنت که با احترام خاصی هم براشون داریم توجه کنن به روایات به این حرف وهابیا واقعا زیاد توجهی نکنن که اینا قصد و قرارشون اینه که اصلا دین از بین بره. الان اهانت به پیامبر شده در کل دنیا اعتراض هستش در این قضیه صدای از وهابیت بلکه توجیه میکنه میگه نیازی نیست به این کار.
بله
مزاحم شدن به
واسطه سپاسگزارم میکنم مطالب زیبای فرمودید. ممنون جناب آقای حلیلی از اصفهان. خب جناب آقای حسن آقا از عراق
سلام علیکم.
و علیکم السلام از برادران اهل سنت یار همیشگی ما. امشب برامون چی داری حسن آقا؟
سلام علیکم رحمت الله.
ببخشید این دفعه شد مزاحمتون دیشبم زنگ زدم شرمنده
هستم. خواهش میکنیم.
بله این دفعه خواهش من از آقای قزوینی است به نظر خودم میگم شما سعی کنید یه تجدید نظر کنید حوزه علمیه خود بشینید دیگه این همه به نظرم شما نه که فقط به خانم پیغمبر به همسران پیغمبر توهین میکنید شما حتی به پیغمبر توهین میکنید دیگه من نخواهید بس هیچ عایشه چنین کرده و عایشه چنان کرده. خواهش میکنم از شما شما بشینید یه فکری بکنید یه جلسه تشکیل بدهید یه همبستگی بین مسلمان ها به وجود بیارید. ما انتظار داریم که جمهوری اسلامی رهبر جهان اسلام بشه ولی متاسفانه ما دارد میبینیم خیلی شبکه های شیعه داره تفرقه میکنه.
خب آقای حسن آقا میشه منم یه خواهشی از شما کرده باشم؟
بفرمایید در خدمتیم.
ما میاییم یک جلسه هیئت علمی تشکیل بدیم برای تجدید نظر. حضرت عالی هم عضو اون هیئت باشید. تشریف بیارید با هم بنشینیم راهنمایی بفرمایید ما از محضرتون استفاده کنیم یا نمیشه؟
من خودم بی سوادم اگر در خدمت بودم.
آخه وقتی شما اینطور میایید میگید آقا شما تجدید نظر کنید کسی که بی سواد هست از کجا میدانی که ما اشتباهمون چیه غیر اشتباهمون چیه آقای حسن آقا؟ آخه وقتی که شما دارید میگید آقا به پیغمبر توهین میکنید به زنان پیغمبر توهین میکنید خب اینها افترا از آقای حسن آقا. شما چه باسواد باشید چه بیسواد باشید در روایت ما داریم من اتهم اخاهو هر کس برادرش رو متهم کند
انمات الایمان فی قلبه کما ینمات فی ملف الماء. قریب به این عبارت، ایمان او نابود می شود همونطوری که نمک در آب نابود می شود. برادر بزرگوارم، شما الان دو تا ادعا فرمود، سه تا ادعا کردید، ما از دور پیشانی شما را می بوسیم، رفیق همیشگی ما هستید، هر دفعه تشریف میارید، یک نکات قشنگی میگید، ما را خوشحال میکنید، خدا جزای خیرتون بده. ولی اگر یه بزرگواری کنید، مثلا یک نمونه، دو نمونه از اهانت ما به نبی مکرم، از اهانت ما به همسران پیامبر، از کارهای ما یا جمهوری اسلامی نسبت به اختلاف، از هر کدام یک نمونه بیان کنید، ما دوباره پیشانی شما را ببوسیم. بفرمایید.
خب آقای قزوینی، خب ما بارها و بارها گفتیم، ولی متاسفانه شما قبول نمی‌کنید. آخه شما شب و روز دارید میگه عیسا چنین و عیسا چنان. پس اینطوری که شما میگید نعوذ بالله، نعوذ بالله، پیغمبر اصلا پیغمبر نبود و برنامه بدید انسان بی‌غیرتی بود. الان ماها اجازه نمیدن زنهای ما این کارهای فحاشه که شما میگید نمیدونم پسوانی زر می آورد و شیر به دیگران می داد. خب این حرفا مگر توهین به اصول بالاتر باید چه باشد؟
خب اینه که در کتب بردن اهل سنت، نه در کتب ما.
ببین آقای محسنی عزیزم، اینا همه مال دشمنان اسلام اینا آوردن. هیچ سنی نمیگد عایشه به مرد غریب از شیر می داد. اینا کسانی که میگن دشمنان اسلام هن.
بله.
کی گفته عایشه به زنهای نامحرم شیر می داده؟ کی گفته این رو؟ شما میتونید بفرمایید کی گفته؟ نباشه خواب دیدید آقای حسن آقا.
بابا جان شما این سرکه های سیاست شما خود بارهای عیسا چی میکرد مگه نمیگید؟
ببین آقای حسن آقای عزیز، ما این که صحبت میکنید ما را میخندانید، ما ممنونیم از شما، ولی بزرگواری کنید، یک جمله ای بگید که مثلا بنده یا دوستان ما در یک جلسه تو این دو سال خورده گفتن که ما گفتیم که عایشه به زنهای نام به مردهای نامحرم شیر میداده. یک عباره. آخه این من گمان میکنم یک دیوانه هم حرفی نمیزنه.
بله.
حتما خواب نما شده آقای حسن آقای ما این دفعه.
آقای حسن آقا خب بسیقت شده نشه.
بله.
ممنونیم. جناب آقای سالاری از کرمان، فرصت من خیلی کوتاست. سلام و عرض ادب به شما. و علیکم السلام.
وقتتون بخیر آقا. سلام
درود بر شما
آقای قزوینی و همچنین آقای کیانی. شانس ما هر موقع ما با شما تماس میگیریم آقای حسن آقا هم از عراق تماس میگیرن.
خوبه.
الو.
خوبه، اشکال نداره که.
نه هیچ اشکالی نداره، شانس ماست.
بله.
من خدمتتون از آقا هم چند تا سوال داشتم. میخواستم اینو از اهل سنت، یعنی از طرف من از اهل سنت، حالا وهابی سلفی و اهل سنت جواب سوال منو بگیرن. یکی این که خلیفه دوم با عنوان خلیفه مسلمین، چرا اگه یهودی تازه مسلمان به نام کعب الاحبار آموزش علوم قرآنی و اسلامیشو یاد به خصوص از سوره غافر از ایشون میومده یاد میگرفته؟ این یه سوالیه. دوم، خلیفه دوم پس از قصب خلافت ایشون چهار تا گزینه رو پیش رو خودش گذاشتن. اولیش گفتم، یعنی اولین کسی اومد گفت قرآن تعریف شده خلیفه دوم بودن، چون ایشون در رابطه با رجم گفتن در قرآن نیومده، از جا افتاد و اینا. یکیش هم آتش زدن احادیث رسول الله، چرا احادیث آتش میزده، چرا سنت رسول الله رو در نابودی سنت رسول الله بوده. یکی هم مدعی بوده که از بنی هاشم نمیشه بعد خلیفه مشخص بشه، چون نبوت از بنی هاشم بوده دیگه خلافت نباید از بنی هاشم باشه. اینو بر چه استنادی به چه اصولی صحبتو کردن؟ یکی هم اجازه نمیداده به اهل بیت، به فرزندان حضرت علی در ارائه روایات و احادیث پیغمبر به مردم جلوگیری میکرده. مطلب دوم در رابطه با یه حدیثی از رسول گرامی در مورد صحابه که بعد از ایشان منحرف میشوند و جهنمی میشوند، همونطور که بنی اسرائیل منحرف شدند، به استناد 42 آیه از سوره های متعدد قرآن همانند آیه بقره از 18، حدید 16، نساء 65، مائده 52، انفال 6 و 22، توبه 38، 39، 40، نور 15 16 23، شعرا 199، محمد 20 29 38 و آل عمران 142 و غیره. این میخواد خواهش میکنه اینو آج آقا از طرف من، یعنی من دو هفته پیش میخواد زنگ زدم از آقای عبداللهی که اهل سنت از کردستان زنگ زده بودم، میخواد این سوالا رو مطرح کنم، متاسفانه وقت بهم نرسید.
بله.
یه مطلب دیگه انتقادی داشتم، آج آقا دو هفته پیش گفتن امام خمینی اجتهاد اشتباه کرده، یه برای ما سنگین بود. امام خمینی در فتواش همه اصول رعایت میکرده، حتی نه نظر شخصی داشته نه حب بغضی داشته، اون چرا که اسلام و در حمایت اسلام و اهل بیت بوده بیان میکرده. خواهشی دارم آج آقا قزوینی این مطلب اصلاح کنن، یه حرفو پس بگیرن، امام خمینی اجتهاد نکرده، ایشون هرچی گفته حق بوده. همین مطلب.
ببین جناب آقای سالاری، ما ببینید چند تا جواب دادیم. یک این که گفتیم این عبارتی که امام راحل آورده اصلا ارتباطی به عایشه و طلحه و زبیر معاویه نداره، ایشون در رابطه با نواسب صحبت میکنه. متن عبارتش هم همون روایت امام صادق است که چند صفحه قبل آورده که خدای عالم مبغوض‌تر از سگ نیاورده و نواسب کسایی که نسبت به ما ناسزا میگن اینها نجس‌تر از سگ هستن. عبارت امام راحل ناظر بر اون هست. جواب دوم گفتیم برایشان بزرگان شما مثل آلوسی آمده صوفیه ها را میگه انجس من الکل. ما نزدیک بالای 350 میلیون سنی صوفی داریم، چرا اونها را شما نمیگید؟ سالسن گفتیم آقا شما میگید در جنگ جمل و در جنگ صفین که نزدیک 150-60 هزار انسان کشته شده و برخلاف دستور پیغمبرم هست که من خرج عن الطاعه فماتا میتت و میتتن جاهلیه، هر کس در برابر امام قیام کند مرگش مرگ جاهلیه. شما میگید آقا طلحه زبیر معاویه اجتهاد کردن، اشتباه کردن، و این مجتهدم اگر در اجتهادش اشتباه بکنه ثوابم داره. گفتم چطور شد معاویه شد مجتهد، اجتهاد کرد 110 هزار نفر به کشتن داد، ثوابم داره، ولی امام راحل مجتهد نیست؟ فرض نهایت اینه امام راحل اجتهاد کرده، به نظر شما اشتباه کرده، یه ثوابی هم داره تازه، نه اینکه شما بیاید فحش ناسزا بگید به ایشون.
بله،
یعنی بر مبنای شما ایشون اشتباه کرده، ثوابی هم داره، همونطوری که معاویه اشتباه کرد، عبدالرحمن ابن ملزم اشتباه کرد، علی را کش ثواب داره، یزید اشتباه کرد. شما مبنای آقایان اینه دیگه.
بله.
نسبت به خودشون هر کجا جنایتی میبینن میگن آقا اجتهاد کردن خالده، ولی از علمایی که ما میان مراجع ما بزرگان ما یک نظر میدن شروع میکنن به مراجع ما اهانت کردن، فحش دادن، ناسزا گفتن، لعن کردن و امثال این.
خیلی ممنون جناب، فرصتم تمام شد. ما عذرخواهی میکنیم از بینندگان عزیز مراجع جناب آقای عبدالرحیم من پشت خط بودن، دیگه فرصت نیست در خدمتشون باشیم. از مزگان حاجا فقط یکی دو تا سوال متون سرکار خانم اسدی گفتن که به چه چیزی علیم اکملت لکم دینکم شده رو و ابو طالب رو در این شبکه پدر امیرالمومنین علیه السلام رو کافر میدانند. اگه این دو تا رو ثواب بدی سوال جواب بدید
و در رابطه با این چه چند تا نکته است. اولا حسن آقا که آمد گفت یک سری حرفای چرند فرندی و نمیدونم عایشه شیر میداده به مردا غیره. خب آقا کتاب های شما هست، شما ببینید واقعا اگر این دیوانگیست خلافه، شما ببینید در کتاب فتح المؤمنین مال شرح صحیح مسلم و نمیدونم تفسیر التحریر و غیره که آوردن، به نظر ما این همه دیوانن، یعنی آدم عاقل همچه حرفی نمیزنه که بیاد بگه مثلا زن پیغمبر با اینکه برای شما عرض کنم بچه‌ام به دنیا نیاورده و به دیگران شیر میناد، ما را اینا رو ما دیوانه میدانیم. ولی خب وقتی این آقایان دارن حرف میزنن ما هم از کتاب‌های خودتون اینها را میاریم. در رابطه با این قضیه این خواهرمون که سوال داشتند برای شما عرض کنم نسبت به الیوم اکملت لکم دینکم، ما روایات رو آوردیم. الیوم اکملت لکم دینکم یعنی کمال دین به این هست که بعد از نبی مکرم این رسالت امتداد دارد، استمرار دارد با ولایت علی ابن ابی طالب. یهودی ها منافقین میگفتن پیغمبر ابتر بچه ای نداره غیر وقتی که از دنیا رفت دیگه دین او برچیده میشود. علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه پیغمبر که استمرار دهنده دین نبی مکرم هست و تمام تکالیفی که نبی مکرم دارد غیر از مسئله نبوت و اخذ وحی، تمام این قضایا در حدیث منزلت، در حدیث قدیر و در غیره برای امیرالمؤمنین ثابته. کمال دین به این هست که این دین استمرار دارد، قطع نمی شود. در آینده اگر مشکلاتی، سوالی و غیرهی پیش بیاد، پاسخگو امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. خودش هم فرمود الله اکبر علی اکمال دین و رضایت خدا بر رسالت من و ولایت علی ابن ابی طالب. در رابطه با قضیه حضرت
ابو طالب
سلام الله علیه، خوب ما فقط خیلی خلاصه عرض می کنم. ببینید حاکم نیشابوری در مستدرک داره، من چند تا نکته برای عزیزان اهل سنت منصف، در مستدرک جلد دو صفحه 680 شعری را از ابو طالب در برابر نجاشی میگه لیعلم خیار الناس ان محمدن وزیر لموسا والمسیح ابن مریمی، حضرت پیغمبر ادامه دهنده و وزیر حضرت موسی و مسیح ابن مریمه. آیا این دلالت بر ایمان ندارد؟ و همچنین عبارتی را که ابن اسحاق و دیگران دارد میگه علم تعلمو انا وجدنا محمدن رسولن که موسی، ما حضرت محمد رو مثل حضرت موسی رسول و پیغمبر میدانیم. این را آقای ابن کثیر دمشقی در جلد 3 صفحه 97 در البدایه و نهایه میاره. و خود آقای برای شما عرض کنم ابن تین که در شرح صحیح بخاری دارد در ارشاد ساری نقل میکنه، میگه در شعر ابی طالب دلالت هست الا انه کان یعرف نبوت محمد حتی قبل ان یبعث، قبل از اینکه پیغمبر به پیغمبری مبعوث بشه ابو طالب میدانست این پیغمبره. خب ارشاد الساری که دیگه مال شما، جلد 3 صفحه 26 رو مراجعه کنید. در خود قحطی که در مکه آمد، حضرت ابو طالب آمد قنداقه رسول اکرم را به دست گرفت، آمد پشت به بیت الله الحرام و این شعر رو خواند و ابیض و یستسقی الغمام و به وجهه ربیع الیتاما اسمتن للعلامل یا اسمتن للعراملی، آن سفید رویی که به آب روی و باران رحمت میاد. خب این آیا نشان نمیده بر این که حضرت ابو طالب ایمان به نبوت پیغمبر داشت؟ و جالب این است که همین شعر ابو طالب در صحیح بخاری آمده، حدیث 1008. خب این دیگه کاملا واضحه. نکته پایانی آلوسی در روح المعانی تفسیرش جلد 18 صفحه 51 میگه پیغمبر حضرت ابو طالب عقد حضرت خدیجه را برای پیغمبر خوانده، قبل از اینکه پیغمبر به پیغمبری مبعوث بشه. میگه برای شما عرض کنم الحمدلله الذی جعلنا من ذریت ابراهیم، آیا این کافر بوده؟ این بت پرست بوده؟ علی ای حال این مباحث است که ظاهرا از این خنده شما بله. نشان میده که خلاصه بله. آقایان به من بله. زورشون نمیرسه ولی بله. به شما بله. بله.
وقت تمام بله. شده بله. لطف فرمید دعا بکنید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. من در اینجا از همه عزیزانمون که مشرف میشوند به بیت الله الحرام مدینه منوره، از باب این که به تعبیر نبی مکرم یا نقل میشه از حضرت امیر من علمنی حرفن قد سیرنی عبدا، یک کلمه از ما یاد گرفته باشن ما حق به گردنشون داریم. من از همه عزیزان میخوام خالصانه هم در کنار حرم نبوی، کنار قبر مطهر حضرت زهرا و بقی و در مکه عرفات منا ما را دعا کنن، شبکه ولایت رو دعا کنن، وگرنه ما حقمون رو خلاصه حلال نخواهیم کرد. و من دعایی میکنم برای مریضا، مخصوصا شنیدیم برادر عزیزمون جناب آقای موسوی مدیر مسئول مسجد النبی لس آنجلس یه بیماری خیلی شدید و وخیمی دارن. دوستان امروز تماس داشتیم با آمریکا، خیلی نگران بودن. و من از همه عزیزان میخوام با 5 مرتبه این آیه را ما بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 الهی ترا به محمد و آل محمد سوگند میدهیم همه مرزا مخصوصا این عزیزمون و دیگر بیمارانی که التماس دعا کردن هرچه سریتر شفا عنایت کرده و لباس عافیت به آنان بپوشان. رفع گرفتاری از همه شیعیان و مسلمانان بنما. حوائج همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون است ماجا این فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. سپاسگزاری میکنیم از شما عزیز و بیننده ما که تا این لحظه همراهی فرمودید. انشاءالله برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو دیدن سپاسگزاری میکنم. انشاءالله در رأس دعاهامون به الله اونایی که مشرف میشن به بیت الله الحرام و همه عزیزانی که الله شب جمعه هم هست و شب دعا و شب جاز و نیاز و انشاءالله شب جمعه هم که متعلق به امام زمان علیه السلام هست در رأس همه دعاهامون همین یک جمله آخرمون باشه. اللهم عجل لولیک الفرج. لما صدا و خدا نگهدار.
علی شهر بنایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی طلبم تو راز هر در به بهانه